70 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شباب بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از اروپا تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو تونستم بگیرم. من یه سوالی داشتم راجع به خودم.
البته لطفا بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
حتما. من یه پسری هستم 30 ساله، حدود 3 سال هستش که به اروپا اومدم، به سوئد اومدم و میخواستم راجع به خودم بدونم که چقدر من کالای ازدواج هستم. من یه برادر دارم که 4 سال از من کوچکتره، ایشون توی ایرانه، خانوادم توی ایران هستن، خانوادمون پدر و مادر با هم خیلی خوب زندگی میکردن، مشکلی نداشتن. میخواستم ببینم که
آخه با اینا که اطلاعاتی نصب کنیم، شما برای چی اومدید به اروپا؟
اومدم برای تحصیل.
نه چی خوندید شما در ایران؟
دوره دکترا میخونم.
در چه رشته ای؟
سیویل.
اوکی، بعد به من بفرمایید که اصولا گفتی رابطه پدر مادر با هم خوب بودش، اون موضوع مهمی. رابطه شما با برادرتون چطوره؟
خوب بوده.
بسیار خوب.
بچه بودیم، یه کمی تو سرکله هم دیگه میزدیم.
اونا در حدی برخی از اوقات خوب نیست، ولی ای اون اندازه نداره. حالا چرا اصلا این پرسش براتون مطرح شده و یا در خودتون چه میبینید یا در واکنش و رفتار دیگران چه؟
حقیقتش اینه که من چند تا ریلیشنشیپ داشتم، بعد هر کدوم از اینا نزدیک به ازدواج که میشه، من این یه مسئله بغرنج میشه برام و نمیتونم بپذیرم که ازدواج کنم.
نه خب توضیح بدید، یکیش رو که مهمترینه یا نزدیکترینه یا بیشتر میتونه نماینده نوع حال و احساس شما و رابطه شما و این گرفتاری ذهنی که پیدا میکنید رو یکیش رو انتخاب کنید، جزئیات شما من بگید، چون در غیر این صورت که من چیزی راجع به شما نمیتونم.
درسته. آخری رو که من داشتم تقریبا 2 سال توی این 2.5 سال توی این ریلیشنشیپ بودم.
در ایران یا در سوئد؟
در سوئد.
خب نه، شما صبر کنید، شما به من بخواید بگید که تا اومدید سوئد رفتید توی ریلیشنشیپ؟
روز 5-6 ماه بعدش.
خب ایشون چند سالش بود، ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
ایشون هم ایرانی بودن و 25 سالشون، یعنی 5 سال از من کوچکتر بود.
چه مدتی بود که ایشون در سوئد بوده؟
ایشون هم همزمان با من تقریبا اومده بود.
پس بنابراین دو تا ایرانی بودید که تازه وارد سوئد شدید.
دقیقاً.
ایشون تنها اومده بود یا با خانواده؟
ایشون تنها اومده بود.
بنابراین دو تا آدم خانواده... تنها دو تا نسب، چون اینا مهمه. دو تا آدم اومدن توی شهر غریب به هم برخوردن. معمولا بیش از 70-80% عیب و ایراد و مسائل و مشکلات همدیگر رو یا خودشون رو نادیده میگیرن، برای که به هر حال از تنهایی در بیان و یه مقدار زندگی رو در آغاز کار مخصوصا با تصورات و تخیلاتی که دارن برای خودشون راحت تر کنن به سمت و سوی هم میرن. معمولا معناش این نیست که شما انتخاب کردید، معناش این است که برای هم انتخاب شدید. خب شما 5-6 ماه دوتا آمده بودید، همدیگر رو دیدید و با هم درگیر رابطه شدید. خب چه خبر بود این رابطه؟ جنبه مثبت
این رابطه، ما خیلی با هم درگیری داشتیم، با هم زیاد با هم کنتکت پیدا کردیم. ما حدود یک سال همدیگه رو میشناختیم، یک سال هم با هم زندگی کردیم. بعدش هم دیگه از تابستون از هم جدا شدیم و هر کدوم جدا زندگی میکنیم.
خب این رابطه، ای که از آغاز از سر ناچاری بوده، اشکال و اختلاف هم داشتید، چرا فکر میکنید که نشانه این است که شما یا ایشون عیب و ایراد داره؟ دو تا آدمی هستید که به درد هم نمیخورید، این قفل کلید به هم نمیخورن، نه عیب قفل نه کلید.
من همش فکر میکنم که من مثلا آدمی شدم که کالای ازدواج نیست.
نه آخه شما عزیزم، شما
ازدواج بدم میاد.
نه آخه شما با این حرفایی که دارید به من میزنید به اون نتیجه نمیرسید. این که مثل که من به شما بگم دیروز من چند تا مهمون داشتم اما مثلا سرم درد گرفته، این چه ارتباطی با هم داره؟ مگر کانکشنشو نشون بدید. شما با یه آدمی توی رابطه رفتید، این رابطه هم با ملاکای ایرانی نمیخونده، علتش هم این است که دو تا پسر و دختر جوان به هم رسیدید، بعد از این مدتی بدون ازدواج هیچی رفتید با هم زندگی کردید، معمولا این همچی رابطه هایی بعد از این مدتی تموم میشه. برای اینکه شما این رو از سر دوا انتخاب کردید. حالا چرا فکر میکنید دوایی که شما از داروخانه گرفتید باید غذای هر روز ظهر و شام شما بشه؟ ولی این چه ارتباط داره به نتیجه گیریتون عزیزم؟ آخه شما دوره دکترا دارید میگذرونید، یه رابطه علت و معلولی بین اینا برقرار کنید.
آخه همون وقتی که مثلا یه چیزی چند بار تکرار بشه آدم میگه خب این حتما یه مشکل این باشه.
خب نه من نمیدونم کی به شما مدرک نصب کنید. آخه کی به شما مدرک داد؟ آخه اینا باید یه ارتباطی با هم داشته باشن. 5 تا چیز هم بر اساس احتمال میتونن با هم بر بخورن. شما اگر بقیه رابطه ها رو همینجوری انتخاب کردید، از آغاز رابطه های رو انتخاب میکردید که نشه یا رابطه های این گونه سطحی بوده، چرا انتظار دارید برای ازدواج کنید؟ چون تو این یکی خب. که من دلیل نصب کنید عزیز، شما اینو به عنوان یه اتفاق نمیتونید بگیرید برای قضاوت راجع به خودتون.
خب آخه من میگم شاید من آدمی هستم که مثلا از ازدواج میترسم، میرم دنبال یه آدمی که نشه.
خیلی خب پس برید ببینید عزیز، نه شما با شاید همه چی ممکنه، اصلا شاید شما زن باشید. نه عزیز نرید اونجا، اینجوری استدلال نکنید. ببین من یه گرفتاری که با دوستانی که تو کارهای فنی و مکانیکی و مهندسی هستن دارم این است که به مهندسی که میرسه تخصصی هن، به مسائل انسانی که میرسه تخیلی هن. من کانکشنی دقیقا رابطه علت و معلولی که شما توی عناصر فیزیک و شیمی میگیری تو انسان وجود داره عزیز. این که شما یه رابطه غلطی توش رفتید، بعد شما رابطه‌ای که انتخاب کردید عادیه، یه پسر و دختری که تازه وارد یه کشوری به سردی این کشورهای اروپایی با توجه به ملاک‌های ما میشن، اگر هم دیگه رو پیدا کنند و مانعی نداشت باشن سراغ هم میرن، فقط به خاطر اینکه این دوتا تنها پسر و دختر شهر. و بعدم به گفته شما هم که روابطتون از اول مسئله و مشکل داشته به هم خورد. شما اگر حالی دارید، احساسی دارید، تو همه اینا یه وجه مشترکی دارید که از اون میشه یه قاعده و قانونی در آورد، اونا رو من بگید. و الا مواردی که مرتبط به داشتن یه نظری راجع به شما نمیشه که من کارش نمیدونم بکنم. یه همچین حوادثی برای هزار تا آدمی که اتفاق بیفته و توی جایی مثل امریکا یا اروپا باشن که آزادی وجود داره، از 1950 چون میرن دنبال کارشون، نشانه هیچی هم نیست. او به تنهایی خودش مثلا چیزی رو نشون نمیده جان.
نه خب مثلا موردی هم بوده توی ایران بودم، بعد مثلا رفته جلو این دوستی تا اینکه مثلا به ازدواج رسیده، بعد من اونجا ترسیدم ول کردم، مثلا گفتم نه این رابطه به درد نمیخوره. یعنی یه جورایی توی خودم حس میکنم که من از ازدواج دارم
نه مثلا. ببینید
حالا میدونم اون انتخاب ممکنه انتخاب غلطی
دیگه. نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. اولا یادتونه من به شما گفتم یه موردی رو بگید که با استدلالتون بخونه. شمایی که به من میخواید بگید من شاید یه مشکلی دارم و دنبال اون هستید و از این بابت خوشحالم، برید سراغ اون موضوعی که به نظرتون از نظر بقیه غیر عادیه. یعنی یه رابطه‌ای به وجود آمده، همه چیزش خوبه، همه چیزش درسته، بقیه ای که آشنا هستن، نه از دور میخوان دست بزنن. حرفشون این است که شما دو تا به هم میخورید، شما میبینید نمیتونید. اینجا یه مسئله است. ولی اگر شما برید سراغ یه رابطه مثل چیزی که در سوئد برای من تعریف کردید، از اول وقتی من گفتید میگفتم از 10 تا آدم اینجوری 9 تاشون حتما رابطه رو به هم میزنن. من ازش نتیجه ای نمیگیرم. شما برید سراغ الان اون موردی که در ایران دارید بهش اشاره میکنید، اون اینو پیدا کنید که به نظر شما همه چیزش درست بود، مشکل وحشت شما از ازدواج، تعهد وارد زندگی زناشویی شدنه. چون شما خود اونو چک کنید. من اگر رفتم پلو دکتر مشکل چشم داشتم که راجع به دست و پام صحبت نمیکنم، مگر به یه دلیل مرتبط به چشمم باشه، میرم سراغ اون. الانم شما به من یکی از اون مواردی رو بگید که رابطه از نظر خودتون، دیگران، اون دختر خانم، بقیه که با شما آشنا بودن معقول، منطقی و مناسب بود و بهتر بود شما دوتا مثلا رابطه رو ادامه دادید یا ازدواج میکردید، ولی شما با وجودی که همه چیز خوب بود اون رو به هم زدید. اونو برای من بگید آیا واقعا همینه یا اینکه باز هم از این گونه است. اما اگر شما میخواید بگید من یه رابطه‌های الکی بیخودی انتخاب میکنم بعدش هم به هم میزنم، خب اون میتونه فقط هیچ کدوم از ما نباشه، فعلا دارید بازی میکنید و در نتیجه هدف شما این است که خوش بگذرونید و برید، در نتیجه آدمی رو انتخاب میکنید که میدونید گرفتارش نمیشید، مسئله ازدواج منتفی است. ای بسا برای شما ازدواج اینقدر مهمه که با یه همچین آدمایی که ارتباط برقرار می‌کنین مخصوصا اینقدر متفاوت و یا کم می‌گیریدشون که وقتی خواستید بیاد بیرون هم هیچ اذیتی نشید، آسیبی هم نبینید، تکلیف کارم از اول روشن باشه. اتفاقا برخی از اوقات نشان دهنده این است که شما چقدر به موضوع ازدواج اهمیت میدید. حالا ما پیام هامو رسیده، لطفاً فکر کنید اون موضوع. اگر می‌خواید از طریق مثال برای من برید، اگه می‌خواید راجع به حالات خودتون بگید، نظریه و عقایدتون، از اون برام می‌تونید بیاید. ولی اگر می‌خواید مثال بزنید، یه مثالی بزنید که ظاهرش درست بوده، شما خرابش کردید. اگرم با مثالا به جایی نمی‌رسیم، اون رو رها کنیم. نظرتون راجع به ازدواج، راجع به بچه، راجع به زن، راجع به کار، راجع به پول، راجع به رابطه جنسی، اینا می‌تونید صحبت کنین، از اونجا میشه نتیجه گرفت. روی خط باشین، ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه میدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشین.
برنامه ویژه کاباره تهران هاوس آف لجندز، پنج شنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته با هنرنمایی خدای آسمان ها توفان. آقا بالا سر نخواستی تارا، پنده جدید موزیک سایر و مگه تمام اون چند تا بهاره و رام فروهر. ورودیه همگان به کاباره تهران همین چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و یکشنبه رایگان می باشد. تلفن رزرو جا 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152، عضو 08 ایرانیان.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30. تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپوریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
الله اکبر. الله
آدم با جرأتی هستی، هم قلب پاکی داری، با اینا میتونی دنیا رو تغییر بدی.
خدا از دهنت بشنوه، باشم درد میکنی؟ گاهی میکنم.
ما هدف مهمتری داریم.
من فکر میکردم که وانمود کنیم همه چی رو به راست، دنیا هم عوض میشه.
ما با هم فامیلیم، ما از یه تبار هستیم.
خب تو جون منو نجات دادی، منم جون تو رو. شاید ما فرشته های محافظ هم هستیم.
دیگه این دخترها رو نمیدیم.
داوود بیا بریم.
کوه جابت.
داوود و فاطمه به زبان فارسی، انگلیسی، عربی و عبری در یک دیویدی، قیمت $9.99 در تمام سوپرمارکت ها.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب آقای دکتر، من خدمت شما عرض کنم که مورد به اون صورت نبوده که یه رابطه ای باشه که همه تاییدش بکنن.
خب
بعد پس من خودم بخوام پس
نه متوجه بکنم. پس ببینید عزیز، پس بنابراین از حوادث زندگیتون اون نتیجه رو نمیتونید بگیرید، اونو بذارید کنار. به من بگید نظر شما راجع به زن یا مرد یا ازدواج یا خانواده یا مسئولیت ها یا بچه یا هر چی هست، اونا کجاست؟ از اونجا میشه فهمید که شما کالای ازدواج هستید یا نیستید. اون چیزی که واقعا حس میکنید، احساس میکنید، عقیده دارید، باور دارید و بر مبناش عمل میکنید چه هست؟
من بیشتر مثلا خودم به برابری زن و مرد مثلا قبول دارم اینو که مثلا زن و مرد هر دو باید مثلا با هم برابر باشن، یا اینکه بیشتر مثلا با صحبت های شما که جدید مثلا متوجه شدم که ازدواج برابر میتونه زندگی رو پایدارتر بکنه. یک کمی از زندگی ناپایدار هراس دارم، چون که مثلا اقوام دور و برم وقتی که نگاه میکنم میبینم که اینا زندگی های ناپایداری داشتن. بیشتر از طرف خانواده مادری وقتی که نگاه میکنم میبینم که مثلا اینا زندگی های خوبی ندارن و بیشتر دارن با هم زندگی همینجوری دارن زیر سخت زندگی میکنن تا اینکه بخوان معنی زندگی رو بچشن.
البته این میدونید یه نگاهیست که کاملا قابل تفسیر و تعبیر. اولا یکی اونا هستن به شما چه، دوم این که حالا از ازدواجم نمی کردن، شاید همین آدمی که الان تو ازدواجم ناراحت و ناراضی و وامونده است همونجوری می بود. چرا فکر کنید علت نه آخه ببین عزیز، علت رو یه ذره دیگاه کنید، فرقی نمی کرد. بسیار از آدم ها هستن که من می فرمایید ازدواج کردن جدا شدن یا ازدواج کردن در ازدواج ناراضی، یعنی آدم ها تنها هم بودن ناراضی بودن، فرقی نمی کرد. بنابراین موضوع ازدواجشون نیست. اگر من دلم درد میکنه از این اتاق برم اون اتاق که شاید فرقی نکنه. شما اگر به من میگید پدر و مادرتون زندگی خوبی داشتن، حالا پاشتی رفتی سراغ ازدواج دیگران، اونا شما رو نگران کرده، خب اون یه مقدار نگاه واقع بینانه نیست، یه نگاهی هست شاید هم بعضی وقت کمی درست باشه ولی اصلا دقیق نیست. به شما چه ارتباطی داره؟
من میدونم که زیاد مثلا خب خیلی هم هستن دور و برم که زندگی خوبی دارن.
نه خب همین دبه نزید.
ولی من کلا یه آدم اپتیمیستی که هستم که مثلا خوب چیز میکنم، بیشتر جنبه منفی رو در نظر میگیرم.
خب اون گرفت دارید. خب اگر نصب کنید عزیز، من اگر به شما برگشتم گفتم به هر دلیلی یه چیزی رو کوچیکتر از اون حدیث که میبینم یا بزرگتر میبینم قرار از این بعد مواظب باشم. شما نه. اگر خودتون رو آدم یه ذره بدبینی میبینی نسبت به هر چیزی، یک مسئله رو برای خودتون حل کنید، دو هر وقت هر چیزی رو میبینید 20-30% به خوبیاش اضافه کنید، 20% هم از بدیهاش کم کنید، ببینید حالا چی. مسئله به همین سادگیست. شما اگر توی علم بهتون برگشتن گفتن این دستگاهی که ما داریم هر چیزی رو نصف میکنه، خب شما وقتی میخواید اندازش رو بگیرید هر چی در اومد 2 ضرب در 2 میکنید 4، درسته؟ خب شما باید این قاعده رو اونجا رعایت کنید. به علاوه یه نگاهی بکنید اگر پدر مادر رابطهشون خوب بوده که اون موضوع مهمیه، مسئله بدبینی شما نسبت به چیه؟ خیلی از وقت این ماجرای بدبینی شما اصلا برمیگرده نسبت به انسان و یا برمیگرده به هر چیزی که با آدم نزدیک بشه. درستی اشاره کردی به داستان برادر و روابطی که بوده و حالا مسائلی بوده، ولی برخ از وقت میتونه اصلا ریشهشون باشه. یعنی شما چون 4 سال بعد از تولدتون برادرتون اومده، شما میتونید تمام حسادت و رقابت و خشم و قهر رو در ارتباط با انسان‌ها مخصوصا وقتی که مادر رو مسئول این تولید مثل میدونید که معمولا بچه ها میدونن، شما رو نظر راجبه انسان و یا زن بدبین بکنه. فقط به همین سادگی، همین موضوع ساده که برادر شما اومده و برخورد پدر و مادر و حال روانی شما و حوادث و اتفاقات طوری بوده که شما رو نسبت به همه کس بدبین، شکاک و سوء زنی کرده. از یه طرف شما اصلا میتونید این ویژگی ها رو به دلایل دیگری هم که در زندگیتون اتفاق افتاده باشه آموخته باشید.
همین حالت بود آقای دکتر. وقتی من یادم دقیقا وقتی برادرم به دنیا آمد، همون چند روز اول خیلی ناراحت بودم، بعد گریه کردم. پدرم بهم گفتش که چرا گریه میکنی؟ گفتم شما منو ول کردید، چسبیدید به داداشم. این دقیقا خودم خاطرم هستش.
ببینید چقدر موضوع مهم بوده که حتی یادتون بره. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم ماجرای به همین کوچکی و برخی از وقت تو زندگی کسانی بی اهمیت، ولی برای شما اگر اهمیت پیدا کرده، مثلا از درست مثل اینکه تصادفی اتفاق میفته، کسی که این ور نشسته چیزی میشه اونوری میمیره. یعنی میخوام بگم که اونو یه مقدار پیدا کنید. وقتی که شما فرض بفرمایید یه ذره واقع بینانه به اینجا رسیدید که من آدم بدبینی هستم، بلافاصله من به شما میگم ازدواج از اون جایی است که یه نوع رابطه است که از نظر علمی اصولا میگن علم و ازدواج به یک اعتبار ورشکسته است. یعنی همیشه باید بیش از اونی که میگیری بدی. و بنابراین اگر یه آدمی بدبینه، این دیگه براش فاجعه است. یعنی بسیار طبیعی است که اصلا فکر میکنه این من برای چی برم بیش از اونی که میگیرم بدم. حتی شما دیدید تأکیدی که یه ذره با حتی یه آهستگی هم داشتید خودش معنی داره درباره برابری شما. ولی من منتظر بودم دم چرا برابری رو میپذیرید. شما برابری رو به این دلیل نپذیرفتید که اصلا یه موضوع اخلاقی، انسانی، واقعی، علمی، عقلی، منطقیه. شما تأکیدتون رفت روی این که سبب مثلا تعادل یا توازن یا بهتر بودن زندگی میشه. یعنی باز معلومه شما به هدف کار دارید نه به خودش. و به همین جهت نمیخوام بگم باز شما، بنابراین من میتونم دروغ بگم اگر هدفم خوبه، یعنی وسیله هدف رو توجیه میکنه، یا اینکه احتمالاً این الان کمترین هزینه رو داره. یعنی میخوام به شما هشدار بدم یه علائمی از اون چیزی که خودتونم قبول کردید بدبین بودن و منفی بودن رو دارید. ولی که من مواظب نوع ارائه مطالبتون هستم دیگه. این شمایید که مطالب رو انتخاب میکنید، بعدم نتیجه گیری ها رو میکنید. ولی اینکه وسط 8 تا نتیجه چرا شما رفتید سراغ فایده، دقیقا به من نشون میده چقدر این مسئله براتون موضوع پرگماتیسم و یه مقدار واقع گرایی رو توش داره در چارچوب آن چیزی که مفید حقیقته. یعنی اون زمینه ذهنیتون نشون میده. مثلا وقتی هم که رشتهتون یه چیز دیگه است و وارد حریم روابط انسانی که میشید، یه مقداری از اون دانش و آگاهی رو با خودتون اینور نمیارید، اینجا میتونید موضوعای ساده‌ای رو که قرار هست شما متوجه بشید متوجه نشید. و بعدم وقتی به هر حال براتون این پرسش مطرح شده که آیا واقعا من کالای ازدواج هستم یا نیستم و مطرحش میکنید، خودش نشون میده همه دست به دست هم داده، ولی یه مقدار شناسایی بیشتری از شما میخواد. یعنی درست مثل دکتری است که به شما میگه اوکی من میتونم نظر نهاییمو درباره بیماری تو بدم وقتی که جواب آزمایش خون تو بیاد. یعنی یه مقدار احتیاجی به اطلاعات بیشتر هست. یعنی بر اساس حرفایی که شما من میزنید زمینه اونو به من نشون میده. حالا سوالی که من از شما دارم، لطفا دقت، چون این مهمتره، سوالی که من از شما دارم این است که آیا شما به مسئله وفادار بودن، به مسئله احتمال خیانت، به مسئله واقعا یه نوع مطالبی از این قبیل ذهنتون مشغول هست یا اینا موضوعای ذهنی شما در ارتباطاتتون نیست؟
هستش.
حالا
بنابراین مسئله وفادار بودن برای من مهمه. یه مدتی حتی مثلا فیلمایی که توش خیانت بیاد بوده نگاه می‌کردم، بعد میگفتم آدم از اینا درس زندگی یاد میگیره که اینجوری نباشه. من توجیه هم شکلی بود.
خب چرا فکر میکنید براتون این مسئله مهمه؟
چون که فکر میکنم اگه مثلا توی زندگی یه خیانت باشه کل زندگی به هم میریزه، آدم شکست میخوره.
ببینید باز رفتید کجا؟ رفتید سر به هم میخوره، به هم شکست میخوره. یعنی نگفتید این کار چون بده. میخوام فقط جهتاتون رو ببینید. یعنی ذهنیت شما با فایده کار داره. حالا معمولا یه آدمی مثل شما، لطفا دقت کنید، نمیگم شما مثل شما دو جور فکر کنید. میگه زنم به من خیانت نکنه، ولی من که فقط همینجوری میرم، بعدم با کسی که خوابیدم اصلا یادم نیست اسمش چه کی بود کجا بود 5 دقیقه بعد چه اهمیتی داره، تو زندگی من اثر نداره. من از 100 تا مرد اینو شنیدم. چرا؟ من نمیگم شما، من میخوام بگم که خطری که وجود داره ایناست. یا اگر احتمالاً همسرتون اون نوع یاری و همراهی رو نداشته باشه، مثلا پولای پدرش رو به شما نده بده به برادرش، اونقدر توجه و محبت به شما نکنه، شما میتونید ازش فاصله بگیرید. از او انتظار وفاداری دارید ولی از خودتون دیگه ندارید. حالا موضوع دوم، چقدر فکر میکنید، چقدر لطفا اینو دقت کنید که شما بیاید دو تا سه تا بچه بیارید و تمام وقت و نیرو و انرژی و پولتون رو صرف بزرگ کردن اونا بکنید، اونا وقتی بزرگ شدن برن دنبال کارشون، برن یه جای دیگه زندگی کنن، با شما کاری نداشته باشن. اینو چه جوری میبینید؟
فکر نمی کنم مشکلی باشه، یعنی روشون فکر نمی کنم حساس باشم، چون که میبینم پدر و مادرم همچین انتظاری از من نداشتن.
خب بنابراین شما با بنابراین پس با بچه شما مسئله احتمالاً ندارید.
نه، حتی دوستش دارم.
بنابراین من اونو فکر میکنم. ببینید این صحبت شما نشون داده این است که شما، چون بسیاری از آدمایی که تو ازدواج مشکل دارن، مشکل اصلیشون بچه است. همین حرف کوچک شما که البته خیلی با سرعت باید یه قضاوت کرد برای که فرصت‌های رادیو تلویزیونی وقت بسیار کمی است، به نظر میسه شما مشکلی با بچه ندارید، اما با مسئله زن دارید. حالا اگر از شما بپرسم دوربر خودتون چقدر ماجرای خیانت مرد و زن توجه شما رو جلب میکرد یا بهش اهمیت میدادید یا اذیتتون میکرد، بدون که به شما مربوط باشه، من چه پاسختون چیه؟ چون گفتی راجع به فیلم ها،
فیلم ها بود، بعدش هم همین اطرافیانی که میگم تو زندگیشون مشکل دارن، اینا هم همه درگیر خیانت هم. به خاطر همینه که من مثلا میگم زندگی زناشویی اینا خوب نیست.
خب پس بنابراین ببینید شما متاسفم، نه میفهمم عزیز، برای که تو ما توی محیطی زندگی میکنید که ماجرای دروغ و فریب و ازدواجی که اصلا حساب شده نیست و معمولا هم اینقدر تغییرات و دگرگونی داره، بعدم آدما مختلف و متفاوت میشن، دوربرتون دیدید که به اینجا رسید. خب نشون میده که تو این زمینه یه مقدار بدبین و منفی هستید، ولی نشاید به اون حدی که شما رو از ازدواج دور کنه، در حدی که فقط یه مقدار شاید تا مرز وسواس ببری. یعنی حرفایی که شما به من میزنید که میشه فهمیدش، البته میتونستید بسیاری از اون خیانتها رو نادیده بگیرید و درست مثل یه مکانیک نباشید که برگردید بگید من هرچی ماشین میبینم خرابه، ولی که ماشین خراب میارم پلو شما، میتونستید بقیه ماشین هم که تو خیابون هستند و خراب نیستن و بهشون نگاه کنید. ولی اگر یه مقدار نگاه مکانیکی به ماجرای درستی و خرابی اتومبیل کردید، اونو میشه فهمید، برای که توی محیطی مانند ایران یه مقداری جاهای دیگه هم هست، ولی اولا یک شاید در ایران بیشتر باشه متاسفانه برخلاف نظری که برخی دارن، دوم چون خیلی خیلی بده، وقتی هم که معلوم میشه یا به هر حال به گونه‌ای بقیه متوجه میشن، آسیبش خیلی شدیدتره. شما اصلا فرض بفرمایید یه پسر و دختری باشید در امریکا یا اروپا، رفتید با کسی هم خوابه هم شدید، بعدم متوجه میشید که اون آدم شما رو دوست نداره، از یه برخورد و سادگی یا به هر حال تصورات خودتون، برخی از وقت فقط از حماقت خودتون که چیزی رو فرض کردید، میاد بیرون، ولی یه هفته بعد اصلا یادتون نیست. در حالی که شما میتونید توی جامعه‌ای که این مسئله بسیار موضوع مهمیه، شما 7 سال قبل یه همچی اتفاقی براتون افتاده باشه، هنوز ازش رهانه شده باشید. اشکال کار یه جامعه مانند ایران تنها در این نیست که اشکالات و ایراداتی از این قبیل رو فقط شاید بیشتر از بقیه جوامع دارن به دلیل نوع فرهنگی که همکنون حاکمه، یه چیز دیگه هم هست، بد بودن اغراق‌آمیز این مسائل حداقل در سطح و رویه هست که کار رو برای بسیاری مشکل تر کرده. یعنی شما در اینجا خیلی راحت میتونن زن و شوهر از هم جدا بشن، بعد فکر کنن مثل اینکه اینا همدیگه رو دوست نداشتن، یا ای بسا یکیشون به هر حال رعایت اصولی رو نکرد، یا خب زندگی کردن من زندگی نکرد. یعنی مردم نه اونقدر ازدواج رو خیلی خیلی مهم میگیرن، نه اونقدر طلاق رو، در حالی که در یه جامعه‌ای که ازدواج رو خیلی خیلی مهم میگیرن و طلاق رو خیلی بیشتر مهم میگیرن و مسائلی از این قبیل رو چند برابر بزرگ میکنن، همه رو گرفتار میکنن. به همین جهت است که فرض بفرمایید شما الان اینجا توی مهمونی با کسی اگر اختلاف نظر داشته باشید و با هم صحبت کنید و عده‌ای شاهد باشن، تو امریکا خیلی عادیه که دو نفر با هم 10 دفعه کلام و رد و بدل میکنن درباره اثبات و رد مسئله. اما من بارها تو جامعه ایرانی دیدم به وجردی که لغت دوم و سوم میرسه، یه عده اصلا پریشان میشن، برای که اصلا دوست ندارن اختلاف رو و گفتگو رو، در حالی که حالا پشت سر هم هر چه غیبت میکنن و تهمت میزنن و ای بسا به هم آسیب میزنن، سر جای خودش هست. اما ما چون یاد نگرفتیم که با هم بحثمونو بکنیم، آخر کارم بگیم که ما بحث کردیم با هم، برامونم موضوع مهم بود، عقیدمونم متفاوت بود، هر کس هم پای عقیده و نظر خودش ایستاد یا حرفش رو زد، آخر کارم به توافقی نرسیدیم، جیبی هم نداره.
شما فکر میکنید آقای دکتر من با این مثلا کاراکتری که دارم آیا شکاکم هستم؟
نمیدونم، اون شمایید که ببینید عزیز، مثل این مونه که من و شما هر چیزی مثل گرفتن یه لیوان به دستتون یه اندازه داره. به همین جهت است که شما وقتی به شک میرسید، من بارها عرض کردم شک برمیگره به مسئله اعتماد و اطمینان، مهم اینه که در چه زمینه‌ای به چه کسی. گفتم شما اگر یکی الان از دوستان برای من چایی در اینجا در استودیو بیاره، خب مثلا تردید نمی‌کنم در خوردنش، ولی اگر به من بگه که من امروز یه چیزی خوندم که این داروی قلبی که تو می‌خوری رو بهتر از اون پیدا کردم، بیا از فردا اینو بخور، من اصلا گوش به حرفش نمیدم. من خیلی راحت میگم به حرف این آدم و به نظرش به یک اعتبار شک دارم. همون آدمی که چای آورد پذیرفتم چون چای مهم نبود، اما ماجرای دوایی مهمه، برمیگرده به موضوع، برمیگرده بعدم به چند روز. ولی اگر سر همین چایی هم یه دودلی اومد که مواد چیزی توش ریخته باشن یا بخوان منو مسخره کنن یا مثلا چیز ریختن که گلوی منو ناراحت کنه در وقت رادیو، خب اون موقع یه شکه. برای که از 10,000 تا آدمی که برای من چای میاره یکیش هم احتمالاً این کارو نمیکنه. پس وقتی که من احتمال فرض کنید 1 در 10,000 رو یه دفعه میکنم 10%، اون وقت هست که معلومه شکاکم.
آیا دکتر این مسئله که فرمودید راجع به این که من این بدبینی رو پیدا کنم یا میرم سریع سراغ هدف و میرم سراغ سود و فایده و نتیجه و مثلا این ازدواج رو ممکنه، یعنی دیدم رو نسبت به ازدواج یک کمی تغییر داده، این رو چجوری میتونم برطرف؟
نه خب این نمیدونم. ببینید عزیز، شما یه بحثی میکنید که اگر فرض رو بر این بگیریم که تشخیصتون درست بود، من اگر با شما از نظر کار روان درمانی کار میکردم مثلا 30 جلسه احتیاج داشتم، 30 ساعت احتیاج داشتم. یعنی این چیزی نیست که
یعنی
یه نگاهی به این بود که بیاد یه کمی درباره این روابط و این موضوع دقیق‌تر و بیشتر صحبت کنیم، چون حالا میخوایم یه جراحی بکنیم. کلیات مسئله این است که من روزی که متوجه این حال شدم باید یه کمی کوشش کنم یه تغییری اصلا در نگاه هم به وجود بیارم و همونطور گفتم به راحتی 10% کم و زیاد کنم، درست مثل اون کاری که شما میکنید وقتی بهتون بگن اندازه‌ای که به دست ما میرسه نصفه، بنابراین اون کارو خواهم کرد. ولی از جانب دیگه نگاه میکنم سر چه چیزایی حساسم و از کجا میاد، یا چراییشو پیدا میکنم یا با خود موضوع میجنگم. ولی خود این مسئله میتونه اینقدر شدید باشه که منو وارد یه مرحله وسواس کنه که اصلا از اونجا شروع میکنم. یعنی وقتی یه کسی رو میبینم از خیانتش شروع میکنم تا از خدمتش. و بسیاری از آدم‌ها هستن که اینجوری فکر میکنن. حتی من دیدم آدم‌ها میان سر یه کنفرانس کلاسی میشن، از اول میان میشنن میگن که خب این چه مثلا حقه ای زده و مثلا چقدر پول در آورده. خب این خیلی نگاهی است که کسی بیاد بگه ببینیم این آدم حرفش برای گفتن چیه یا موضوع رو آیا به گونه‌ای که اعلان شده هم میاد اون طرح میکنه. به هر حال رو خودتون میتونین کار کنید. من به پیام ها رسیدم، دوستان زیادی روی خط هستن، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
موضوع خوب نه
دیگه، اگر دیگه ازش بگذرید ممنون. خواهش میکنم،
ممنون وقتتون،
تمنا میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باور نکردنی $4,999 در اختیار شما قرار می‌گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 707 77 77 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. وان استاپ افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 708 77 77 818 708 77 77. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیممو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
اطلاعیه دکتر کامران طبیب دندان پزشک، برای مدت محدودی کاشت دندان فقط 799 دلار، ایمپلنت فقط 799 دلار، مشاوره اولیه رایگان 818-705-0200.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
امان از دست این موهای سفید، از این طرف رنگ میکنی از اون طرف در میاد.
آره میدونم چی میگی.
حالا خرجش یه طرف، این همه مواد شیمیایی که آدم مرتب به موهاش بزنه حتما خیلی ضرر داره.
100%. اما چرا از رنگ موی گیاهی استفاده نمیکنی؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
آره، فلوروکالور تنها رنگ موی گیاهیه که بدون استفاده از مواد شیمیایی و آمونیا تهیه شده، بدون بو، موهای سفیدو کاملا میپوشونه و خیلی هم با دوامه. من مدت هاست که فقط از فلوروکالور استفاده میکنم.
از کجا باید خرید؟
به شماره 310-435-5726 تلفن کن، سفارش بده. رنگ موی گیاهی فلورو کالور محصول کشور ایتالیا، همراه با دستکش و کاندیشنر مخصوص به شما عرضه می شود. برای سفارشات کلی و جزئی و اخذ نمایندگی در سراسر آمریکا با تلفن 310-435-5726 و یا از وبسایت yourhaircolor.com دیدن کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در اورنج کانتی هستم میرسونم که همین امشب کنفرانس خانوادگی امروز یا گفتگوی درباره زندگی زناشویی در امریکا رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهند داشت، نزدیک جمبوری و خیابان مین. خانوادگی امروز ساعت 7:10 بعد از ظهر چهارشنبه 18 نوامبر در شهر ایرواین. کنفرانس ایران امروز و فردا ایران، نگاهی به حوادث اخیر ایران و آینده اون. فردا شب پنجشنبه 19 نوامبر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت جلسه دوم خودش رو روز سه‌شنبه 24 نوامبر در ونیشین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهد داشت. این سه کنفرانس هر سه از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 که در حضور جلسه اولی که یا دومی که تشریف میارید پرداخت خواهد شد. همچنین با آقای دوستانی که در فرزنو هستن میرسونم که این جمعه 20 نوامبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر در یونیتریان چرچ کنفرانسی درباره اوضاع ایران خواهم داشت. ورود آزاد و رایگان هست. و روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سنفوزه جنوب سانفرانسیسکو خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خوددوستی، 5 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران، و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 9 شب کنفرانس 10 ساعته کودک در اون با سه تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 4 تست و آزمون برای آسیب‌های تولد تا 12 سالگی. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور که از لس آنجلس حرکت می‌کنیم و علاوه بر برنامه‌های فارس انگلیسی که کشتی داره، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت و مایکل هنرمند خوب عزیز در این سفر با ما هستند و هر شب برنامه‌های ویژه خودمون رو خواهیم داشت. این نکته رو عرض کنم که احتمالاً کابین‌ها تا آخر هفته آینده یا اول ماه دسامبر حتماً فروش خواهد رفت. این است که اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام دکتر آلاخوی.
سلام بفرمایید.
سلام، من 13 سالم است، از اروپا زنگ میزنم. بعد زیاد خوب نمیخوابم شبا.
چه مدتی است اروپا هستی عزیز؟
من تو سوئدم.
چه مدتی هست؟ چه مدتی زران در سوئد هستی؟ چون چند ساله؟
آها من 13 سال اینجا من.
پس اونجا متولد شد. چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من خواهر برادر ندارم.
اوکی. خب.
با مامانم زندگی میکنم. بابام هم موقع 5 سالم بود مردش تو ایران.
خیلی متاسفم. حالا به من بگو عزیز، قبلا مشکل خواب داشتی یا قبلا
نداشتی؟ تازه پیدا.
خب الان چه مشکلی داری؟ الان مسئله چه هست برای خواب؟
یعنی الان هی مثلا روزا هی نگران هستم که مثلا شبا نخوابم. با اینکه اول شروع شد که من خوابیده بودم، باش تلفن زنگ زد، باش من دیگه نتونستم بخوابم. بعدش از اون روز دیگه هی فکر میکنم که مثلا نمیتونم بخوابم. بعدش همونم میشه نمیتونم بخوابم.
نه خب ببین عزیز، اولا معمولا بهتره که ما این تلفن ها رو که ضرورتی هم نداره قطع کنیم، ولی حالا اگر به هر حال هست، ببین روزی که تو این پیام رو، این مسیج رو و یا این تلقین رو، این سجستشن رو به مغزت میدی که من نمیتونم بخوابم، مغز بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیده که نباید بخوابه. میخوام بهت بگم مغز این گونه است. اتفاقا درست برعکس، حتی اگر به نظرت هم میاد دروغ حرفت این است که من امشب یک سره تا صبح میخوابم، یعنی ولی حتی این حرفو اگر روزی 5 دفعه 10 دفعه 20 دفعه هر وقت که دلت خواست بخورت بزنی، مغز اون رو میگیره و به عنوان اینکه قرار امشب یک سره بخوابی، بالاخره اون رو در دستگاه خودش میذاره و اون قسمتی که مربوط به انتخاب یه مقدار آشکار و پنهان مغز هست اون رو انجام میده. بنابراین هر کسی که ای برگرده بگه من خوابم سبکه سبکه سبکه، یا خوابم نمیبره خوابم نمیبره، بعد از اون مدتی خوابش نخواهد برد، فقط به خاطر همین حرف. اینه که همیشه باید به صورت مثبت گفت که من عمیق و یک سری میخوابم. حالا به من بگو که شبا چه ساعتی میخوای بخوابی یا باید بخوابی، و آیا مشکل داری برای خوابیدن یا نداری؟
من قبل از این 8-9 اینا میخوابیدم، الان 7-7 اینا خیلی خستم، بعد 7-8 اینا میرم تو جام، بعدش خوابم نمیبره.
اوکی ببین عزیز،
یا خوابم میبره بعد 3-4 ساعت دیگه بیدار میشم هی میپرم، باش دوباره میخوابم یه ساعتی که هی میپرم دوباره.
اوکی ببین عزیز، اولا ما فقط وقتی که فکر میکنیم ذره خواب اون میبره باید بریم تو رخت خواب. تو رخت خواب جای غلط زدن و فکر کردن نیست، چون اون کار به موجودی اون رو یه مقدار شرطی کاندیشنال میکنه و کار دستمون میده. پس بنابراین من وقتی که خستم میرم تو رخت خواب، یعنی درست مثل وقتی آدم میخواد بره دستشویی کار داره، نمیره اونجا نیم ساعت بشینه بعد ببینه که آیا حالا میخواد کاری بکنه یا نه. پس اول اینو داشته باش. دوم این که علت این موضوع میتونه چند چیز باشه، ولی چون بالاخره خوابت میبره ساعت مثلا هرچه، سوال من از تو این است که صبح چه ساعتی تو باید بلند بشی که به راحتی به کارات برسی؟
7 اینا من باید دیگه بیدار بشم برم مدرسه.
خیلی خوب، اگر تو قرار ساعت 7 بلند بشی که بری مدرسه، فکر می‌کنی خودت معمولا چند ساعت خواب احتیاج داری؟ یعنی چقدر بدن تو با چند ساعت خواب میتونه راحت باشه؟
7-8 ساعت.
خب پس بنابراین اگر 7-8 ساعته و تو هم هفته صبح باید بیدار بشی، خب تو قرار شب ساعت 11 بخوابی. اگر ساعت 11 بخوابی که هفته صبح بیدار بشی میشه 8 ساعت. ای 8 ساعته. حالا چرا پس ساعت 8 و 9 میخوای بخوابی؟
من که هی نگران هستن که بعدا نتونم بخوابم.
نه آخه عزیز، حالا بیا اولا اصلا ببین، مثل اینکه من به تو برگردم بگم من بعدا نگران هستم که تو هفته دیگه من تلفن نکنی یا من به تو تلفن نکنم. چرا موضوع اینقدر خوابیدن مشکل بزرگ داری میکنی؟ چرا داری به اصطلاح گیر میدی و ابسست میشی به اون؟ یعنی ببین این حرفو به خودت نزن، ترس داره نخوابیدم. آدمی که ببین خواب یه چیزیه که اگر من نخوابم بعد از مدتی خوابم میبره، هیچ کس نتونسته بیدار بشینه. ما رکوردی که میگن هست که جای سوال داره 11 روز، معمولا آدم بعد از 3 روز قش میکنه. پس بنابراین من چرا نگران چیزی هستم که هیچ وقت نه خطری داره نه اتفاق میفته؟ خوابت نبرد. چرا با خودت می جنگی و بی خود اینو برای خودت موضوع کردی؟ یعنی حالا میرسم به چیزای دیگه، ولی میخوام اول حرفت رو بزنم. خوابم برد نبردم نبرد. من خیلی از اوقات شده که مثلا به خاطر یه چیزی که خوردم که بیشتر اوقات مواظبم، یه دفعه متوجه میشم اوه من اینجا یه اشتباهی کردم یا متوجه نبودم در یه غذای یه چیزی که معمولا رو من متأسفانه بسیار اثر میذاره، برام خیلی راحت میپذیرم. پس منی که قرار بود ساعت 12 بخوابم، امشب تا 3 نمیخوابم. پاشو پس 3 ساعت یه کاری بکن. برام نخوابیدم، فردام خستم باشم، یه ذره مشکلم دارم داشته باشم. من یادم تو زندگی از پا در میاد. یعنی میخوام ببینی نگاه بکنی که موضوع رو اصلا بی خودی مهم نکنی که یه دفعه ماجرایی مثل خواب تبدیل بشه به یه چیز خطرناک یا خوب و بدی. نه خطرناک نه خوب و بدی، خوابیدی خوابیدی، نخوابیدی نخوابیدی. حالا سوال من از تو این است که تو چقدر از زندگیت راحت و راضی هستی؟ یعنی موضوع خواب به کنار، هیچ مسئله و مشکل جدی دیگری تو زندگیت هست؟
نه، هیچ مشکلی ندارم. تو مدرسه‌ام خیلی خوب می‌خونم. هیچ مشکلی نیست.
با بچه‌هام راحت و آسوده؟
بله بله.
چقدر اهل ورزش و اسپورتی؟
من 3-4 روز توی هفته فوتبال بازی می‌کنم.
عالیه. عالیه. چقدر شبکه دوستانی داری، یه نتورکی داری از دوستای خوبی که دائما با هم در تماس و ارتباطی داری؟
بله بعض ما، ولی ما بیشتر تو مدرسه با هم دیگه حرف میزنیم و ولی زیاد تو خونه اینا نه.
چرا نه؟ برای که اون کافی نیست دا. برای که تو اینا یه کمی تنها بودی عزیز و مادرم دوتایی با هم زندگی میکنید، تو دوستات یه جوری باید شب و ایام تعطیل هم تو زندگی تو باشن، حالا یا گفتگوس یا دیداره، برای که یه مقدار اوقات فراغت اون لیجر تایم تو باید بذاری با دیگران باشی، نمیتونی با خودت باشی. چون ببین اینا یه مقداری برمیگرده به اینکه تو رو یه مقدار خیالی کرده یا خیالاتی کرده که الان هم میشه دیدش. علتش هم این است که ما قرار زندگیمون رو با کار و فعالیت خوب پر کنیم که نه فکر بد بکنیم نه کار بد. بنابراین من یه توصیه‌ام اینه با توجه به سنت یه مقدار بیشتر با دوستات باش و یه مقدار مثلا دوستان خوبی که از هم میآموزید و با هم خوب و خوشید و زندگی لذت بخشی رو برای خودتون فراهم میکنید. یعنی شبکه دوستان برای تو نقش بسیار مهمی رو دارن. حالا سوال دیگه من این است که آیا در خودت هیچ نوع به اصطلاح کلاد معروف یا درست یا غلط ترسی، استرابی، نگرانی از چیزی غیر از موضوع خواب داری؟
نه، هیچ نگرانی دیگه ندارم.
عالیه. خودت رو که آدم غمگین و افسرده ای نمیبینی؟
نه، من خیلی
نه، اون طور فکر نکنم. اوکی، بنابراین این حد. یه نکته کوچولو دیگه هم به تو بگم عزیز. برخی از آدما یه مقدار تغییرات خوابشون به خاطر ترشح موادی است که حالا امروز یه بحثش هست که ممکنه اون باشه، ولی من اون اونقدر در تو ندیدم. شاید برخی از اوقات رعایت غذاها رو نمی‌کنی. تو می‌دونی 2-3 ساعت قبل از خوابت تقریبا قرار نیست غذا بخوری، مخصوصا غذاهایی که مثل کوک یا پپسی یا چای یا قهوه یا شکلات، چون اینا میتونه روی تو سخت اثر بگذاره. یعنی خوردن اینا رو باید حداقل 4 ساعت قبل تموم کنی. یعنی اگر تو ساعت 10 قراره بخوابی، از ساعت 6 بعد از ظهر بعد مبادا چای بخوری، قهوه بخوری، کوک بخوری، پپسی بخوری، یا چیزای ترش یا چیزای تند یا چیزای چرب، برای که خیلی از وقت اینا اصلا موضوع اصلی و اساسیه. بعدم قرار نیست گرسنه در این حال باشی، یعنی مبادا رژیم بگیری برای که بی غذایی هم تو رو میتونه بیدار کنه. و بعدم در جرارت اتاق رو باید یه چیزی بذاری مثلا حدود 20 یا 68 تا 72 سانتیگراد، چیزی که رو بدنت میندازی بهتره نسبتا گرم باشه ولی سنگین نباشه، و لباس‌های محکمی که مقدار گردش خون رو دچار اشکال کنه نباید داشته باشی. ضمناً مواظب باش که سرت رو بالش به گونه‌ای می‌ذاری که احساس آرامش می‌کنی و باش راحتی، نه اینکه بیخودی بالش کوتاه یا کوچک یا بزرگی بذاری به خاطر اینکه تو خونه هست. مهمش اون اندازه است. ولی به نظر من مهمترین حرفی که از تو میتونم بشنوم عزیز، تلقی نیست که به خودت می‌کنی و نگرانی است، نگرانی که برای خوابیدن یا نخوابیدن داری. اصلا ولش کن، حرفت این است که من با خوابی که دارم که چیز کار طبیعی است، نه به خودم و نه به دیگران ضرری میزنم، نه خطری منو تهدید میکنه، به علاوه حالا یه دفعه خوابم برد نبرد، بعدم فرداشم بذاره خسته بودم یا خواب آلوده بودم. اما در روز باید کوشش بکنی که نخوابی، برای که آدمی مثل تو بدترین کار این که چرت بزنه یا بخوابه. یعنی اون مهمه که اون رو از دست از سر خودت برداری. و ضمناً همونطوری که گفتم روزی پر وقت به خودت آمدی، گفتم اصلا مهم نیست که فکر کنی دارم بی خودی میگم، مغز اینجوری به موضوع نگاه نمیکنه. تو دلت یا حتی بلندی کسی دور بدین تو میگه امشب عمیق و سنگین یک سره تا صبح میخوابم، امشب عمیق و سنگین یک سره تا صبح میخوابم. جالب اینه که بعد از این مدتی میبینی کاملا خوابیدی. موضوع خاصی نمیتونه باشه. اگر زندگی تو این گونه ایست که داری برای من توصیف میکنی که از این بابت خوشحالم، چون به نظر میرسه همه چیز نسبتاً سر جای خودشه، بعد از این مدتی خوابت میتونه عادی باشه. فقط یه مقدار مواظب نوع غذاها و تغذیه خودت اگر باشی، بقیه چیزام از بین میره. به خودت هم این تلقی رو میکنی که راحت میخوابی و اصلا هم نگران این که نخوابیدی، حتی اگر به خاطرش آسیبی میبینی، اذیتی هم میشی که نمیشی، اونم اصلا نباشه. شد که شد، مثلا امتحانم هم خراب شد که شد، یا مثلا فرض کن توی فوتبال نتونستم خوب بازی بکنم، نکردم که نکرد، من قرار نیست خودم رو و دیگران رو اذیت کنم وقتی کار امتحان بکنم. و معمولا بعد از این مدتی میگذره عزیز، و بعدم اگر یک کلاس ها و کنفرانس ها جایی بود برای ریلکسیشن، اونا رو برو، برای که یه مقداری شاید اون چیزی که اسمش ریلکسیشن هست به مقدار زیادی بتونه کمکت کنه و از این حال درت بره. برای خوشحال شدم باید صحبت کردم، برای آرزوی بهترین حالم. از کدوم شهر تلفن میکنی؟
مرسی.
کدوم شهر هستی؟ کدوم شهر هستی در سوئد عزیز؟
گوتنبرگ هستم.
اوکی، گوتنبرگ هستی. به هر حال امیدوارم تو ماه می من یه سفری اونجا دارم، اونجا بتونیم همدیگه رو ببینیم. خوشحال میشم که این برنامه بود، مثلا به خاطر اینکه فارسی اینقدر خوبه با وجودی که تو اونجا بزرگ شدی، خوشحال میشم که مهمون من باشی. تو مادر جون حتما تشریف بیاری.
مرسی
هستم. مرسی عزیزم.
ممنون. دستتون
درد نکنه. خدافظ عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک، آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین مللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
دکتر رضاپور، چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه، همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
نیکی هاشمی، اترنی اطلا، همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS tax debt و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم. 818-377-7477.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
About 35 times every day, a family gets some bad news. Their child has cancer. Right in the middle of childhood comes hospital stays, chemotherapy, radiation, all sorts of things that don't belong in the life of a child. Today, 8 out of every 10 children who are stricken with cancer will survive. We need your help to cure the rest. The Pediatric Cancer Research Foundation accepts donations to fund the best research from all over the world to find cures for children with cancer. To donate, call us at 800-345-KIDS, that is 800-345-KIDS, or visit us at www.pcrf-kids.org. Please help PCRF help the kids.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من می‌خواستم یه سوالی داشتم در رابطه با مسئله کامیتمنت ایشو یا یه جور ترس از انتمیسی، فیر آف انتمیسی که توی پسرها فکر میکنم تا یه حدی بیشتره و چون خودم توی رابطه‌ای بودم که در واقع برام این مسئله ایجاد کرده و خب الان بین دوستای مجردم خیلی این مسئله رو زیاد دارم.
نه صبر کنید، شما به این نتیجه رسیدید که پسرها یا مردها ترس از تعهد یا انتمیسی صمیمیت دارن؟
نه
درصدشون خانما که بیشترن، همه آمارانشون میدن. آقایون نمیخوان تعهد بدن، نه اینکه ترس دارن از تعهد. اینکه شما نمیخواید ماشین بخرید یه مسئله است، اینکه میترسید بخرید یه قصه دیگری است. شما چرا اگر نصب کنین ای پسری مش میرید بیرون نمیخواد ازدواج کنه، که معنیش این است که fear of intimacy یا fear of commitment داره، نمیخواد تعهد بده، برای که شما فرد مورد تعهدش نیستید. یعنی میخوام اینو توجه داشته باشید. ببینید عزیز، چون در یه جامعه هستیم یا در بیشتر جوامع هنوز مرد که مقداری انتخاب میکنه اوست که در حقیقت به مقدار زیادی کمتر نگران صمیمیت و تعهده، چون دختره که باید منتظر بشه ببینه کسی به یه نوعی بهش توجه میکنه، انتخاب میکنه یا نه، و او یه مقدار تو این زمینه مسئله بیشتر میتونه داشته باشه. آمارا اونو نشون میده. ولی اگه شما به من میخواد بگید من مثلا با 5 تا پسر رفتم بیرون، من نه اینکه بگم راجع به شما عرض میکنم، حرفم این است که بس اونا نمیخواستن تعهد بدن، نه اینکه میترسیدن. ای بسا یه دختر دیگه با ملاکای دیگه همون شب پیداش میشد، به او تعهد میدادن. مثال این دو تا رو باید با هم تفکیک کرد. ولی به هر حال حالا موضوع چیه؟
حرف شما کاملا درسته. من نخواستم جنرالایز بکنم این مسئله رو، ولی من واقعا میخوام از شما سوال بکنم که آیا همچین چیزی اصلا هست؟ شما خودم چندین ساله که دارم تراپی میرم، سعی کردم با ایشوهایی که خودم داشتم، چون به خود منم گفتن که همچین مشکلی رو دارم این وی، حالا نشد تو حد اکستریمش، ولی چون من خیلی
ببخشید کدومش، تعهد یا اینتیمیسی؟ چون این دوتا متفاوت هنها.
همون مسئله fear of intimacy و همون مسئله commitment. من انقدر معلوماتم زیاد نیست، خود همین دارم به شما زنگ میزنم و خب دلم میخواد که بدونم. این مقدار مطالعه دارم، تراپی هم رفتم، زیاد مطالعه کردم راجع به این چیزا، ولی خب شما خیلی بیشتر وسعت دانشتون نسبت به این موضوع خیلی بیشتر obviously. یه مسئله که من خودم دارم اینه که خب پسری بوده که دوست پسرم بوده، سالیان سال ما با هم آشنا بودیم، خیلی رابطه ما بک اند فورد زیاد داشته، ولی این آقا خب به دلایلی هی همیشه هر وقت ما رابطه‌مون به یه جایی رسید که خیلی نزدیک شدش کات کرده، بعد دوباره برگشته. منم خب خیلی دوستش داشتم طبیعتا، و الان به جایی رسیده، به یه پوینتی رابطه ما رسید که من دیگه یعنی واقعا گفتم که من میخوام که برم دنبال زندگیم. اگر شما فکر میکنی که میخواین و ادامه بدی که بعد ادامه بدیم به یه نوع دیگه یه شکل دیگه رابطه پیدا بکنه. اگر فکر میکنی که آماده نیستی یا هر چیزی در حال I respect your decision. ولی برمیاد به من میگه که نه من تو رو دوست دارم و نمیخوام مثلا رابطه هم با تو قطع بکنم و تو چرا داری این تصمیم رو میگیری؟ اصلا من نمیفهمم این ازدواج چیه که دختر رو میخوان و این من اولین مورد برای خودم نبوده. من خیلی از دوستای دخترم همونجوری که گفتم دوستای سینگل زیاد دارم و اکثر پسرها دارن این بازی رو در میارن. حالا من نمیدونم واقعا مثلا اگه بخوایم از دیدگاه اجتماعی به این قضیه نگاه بکنیم مسلما پسرها خیلی آزادتر فکر میکنن وقت بیشتر دارن، فرصت بیشتر دارن، همه این آپشن ها هم هست، همه این در واقع مسائل و پارامترها هم هستش توی این مسئله. ولی چیزی که من خودم به شخص متوجه شدم اینه که یه جور به نظر من یه جور درفتن از زیر قضیه است و من نمیخوام دنبال اکسکیوز برای کار این آقا این ایشون یا هر پسر دیگه بگرم. دقیقا به خاطر همین من با شما تماس میگیرم چون تراپیست من به خودم گفتن که ایشون ترس دارد، چون ما با هم کاپل تراپی هم رفتیم و حرف آخرشون این بود که ایشون بیش از اندازه مسئله کامیتمنت ایشو و ترس از فیر آف اینتیمیسی داره و به خاطر همین هستش که نمیخواد.
نه ببینید آخه اینو میفهمم، ولی این در حالی که میتونه جواب باشه توضیح دهنده نیست. پس اول یک دو سه تا نکته کوچک رو باز با هم حل کنیم. اولین مطلب این هست که بسیاری از اوقات وقتی شما نگاه کنید به جامعه، حالا در صدا فرق کرده ولی همچنان مرد دنبال اینه که با یه زن رابطه برقرار کنه، بنابراین اصلا ماجرای انتیمیسی و ای بسا فرندشیپ به مفهوم یه مقدار عمیق و سنگینش یا تعهد اصلا در کار نیست. یعنی درست مثل کسی بیونه که میره توی یه مغازه خرید کنه یا میره رستوران غذا بخوره، نمیخواد رستوران رو بخره. یعنی میخوام اول نگاه کن عزیز، پس بنابراین اگر 10 تا پسر یه دختر نسبتا خوبی رو در مفهوم که ضمنا نشون میده آزاده یا آماده هست رو اپروچ کردن، باید 8 تاشون بدون اینا به دنبال نه اینتیمیسی هن نه ای بسا تعهد. پس بنابراین این که شما اون نظر رو بدید، چون من از دخترهای بسیار شنیدم که پسرها اینجوری نیستن، خب اصلا درست نیست. اصلا از اول تکلیف معلومه، من نمیدم رستوران شما رستوران رو بخورم، منم غذا بخورم برم. پس ده. چرا شما این شماره یکشه که باید مواظبش بود. دوم این که ما به دنبال برخی از اوقات تعهدیم، اما خیلی ها توی این تعهد تعبد میبینن. قسم از تعبد یعنی دنبال برده و بنده اسلیو میگردن. یعنی بسیاری از آدم ها فکر میکنن مثلا مردا که بعد از انتخابشون، که این یه قاعده کلیست، هر وقت شما انتخاب کردین محدود میشه دیگه. الان که شما لطف کردید من تلفن کردید که نمیتونی شنا کنی یا تلویزیون تماشا کنی، تموم شد. یا اگرم نگاه میکنی یه جوری است که به هر حال باید حواست به منم باشه، یا نمیتونی الان بشین کتاب بخونی. پس ما همیشه تو زندگی وقتی انتخاب میکنیم با انتخاب اون محدود میشیم. خب وقتی که یه آدمی آزادی داره که انتخاب کنه، به این راحتی از دستش نمیده که بیاد خودشو محدود کنه. بعدم بسیاری یه تصوری هنوز از جانب هم زن و مرد دارن که روزی که تو رفتی تعهد ازدواج رو پذیرفتی، تو حالا مسئول خانواده‌ای، در حالی که یه جوری هم حتی معنیش هست که مسئول یا موظف و وظیفه دار همسر و یا زن و بچه‌هات هم هستی، در حالی که بسیاری از زنان هنوز اینجوری ممکنه فکر نکنن. یعنی میخوام خیلی روشن بگم، درست پس که تو بری توی مغازه عزیز، یه فروشنده، خب معلومه اون میخواد بفروشه، ولی تو نرفتی که جنگ خرید و فروش داشته باشی. تو ممکنه اصلا نخواهی بخری، فقط اومدی قیمت به دست بیاری با یه چیز دیگه مقایسه کنی، یا اصلا حوصله سر رفته اومدی اینجا. و بنابراین او یه مقداری مشخصا معلومه داره چی کار میکنه. یعنی میخوام بگم که این برابری هنوز در میان زن و مرد وجود نداره، چون اگر به همون اندازه که مردا دنبال زنان، زنان دنبال مردا بودن، آشکار، نمیگم دام بگسترن یا پنهانی یا به هر حال به گونه‌ای که معموله، اونو نمیگم، یعنی همون گونه آشکار بود و ضمناً خیلی از زنها اصلا با این نیت میرفتن جلو که مسئول زندگی و اداره کننده زندگی شوهرم و بچه‌ها من خواهم بود، ما اون وقت میتونستیم بگیم که این دوتا یه جورن. ولی وقتی که یکی میخواد یه چیزی رو بفروشه یا بخره دیگری علاقه ای نداره، خب معلومه همیشه فاصله بینشونه، حتی از آغازم به یه نوعی اعلام میشه. به همین جاست که شما بسیار از اوقات ممکنه یه پسری به شما نزدیک بشه و بعد شما از نوع برخورد و رفتارش برگردید بگید که مثلا من به دنبال یه رابطه جدی ام، یا کاملا اصلا هم حرفی هم نزنید، کاملا اون رو ردش کنید، حتی برخی از اوقات برای که از شرش خلاص بشید من میگم شوهر دارم. چرا این کارو میکنید؟ برای که شما میدونید اون آدم با هدف یا نیت دیگری اومده، نمیخوام بگم نیت خوب یا بدی ها، چون اینجا بحث خوب و بدی قصه دیگری است، ولی با هدف شما و نظر شما نمیخونه. بنابراین بسیار طبیعی است، یعنی اینجوری من میخوام بگم که روزی که یه دختر به یه پسر گفت بله، ای بسا 70-80% هم بعدن تا آخر سر این بلهش میسته، و روزی که یه پسر به یه دختر گفت بله شاید 20% میسته. بنابراین همیشه این فاصله وجود داره و در نتیجه درست مثل این که شما به عنوان یه فروشنده به 5 نفر شروع میکنین کالا رو بفروشید، یکی میخره، در حالی که 5 تا خریدار هر 5 تاشون میخرن و میرن. یعنی میخوام این تفاوت رو اول متوجه باشید، و ماجرای ترسش نیست، برخی از اوقات اصلا کل مسئله است. دوم این که هنوز این بار هست، یعنی من رو خط همین رادیو خانمی که پزشک بودن روی خط آمدن و شکایتشون از همسرشون این بود که او خرجی نمیده. یعنی شما یه دفعه ایرون میمونید که تو پزشکی که مشغول کار هستی و درآمد داری شکایت از این که خرجی نمیده، اصلا این چه جون گفتگوییه؟ خب اگر واقعا یه مردی خودش نظرش درباره همسرش و بچه‌هاش اینه، یا میبینه دختری که دور برش اینگونه نگاه میکنه، خب من دارم راحت میچرخم، حالا چرا بیام دفعه مسئول چند نفر بشم و یا یه دیگر رو طلبکار خودم بکنم؟ اینا اون مسائلی است که باید حل بشه. الان دوستی که اول با من صحبت میکرد وقتی به ازدواج برابر میرسه یه جوری گوشه ذهنش هم میتونستید اینو ببینید، یعنی من کار میکنم تو هم باید کار بکنی، من پول در میارم تو هم باید مثلا در بیاری، تو مواظب بچه‌م جان.
ببخشید یه مسئله‌ای که هست اینجا، البته خود ایشون به من همین حرفو زدن، گفتم یعنی ما با هم خیلی حرف زدیم، یه چیزی رو که منشن که همین مسئله ریسپانسیبل شدن یا مسئولیت یه زندگی رو به عهده گرفتن، در حالی که من خودم هم کار کردم همیشه، هم مدرسه میرم، یعنی آدمی هستم که چون امریکا اومدم سعی میکنم حداقل یه حدی اونقدر تردیشنال و سنتی دیگه فکر نکنم، در واقع اون مسئله برابری بین زن و مرد رو قبول کردم.
حالا ببین عزیز، حرفتون درست و گفتم از این بابت هم ما خیلی فرقه، ولی اگر هنوز انتظار داری شما جلو بری خرج رستوران رو اون بده، اون مثلا به تو تلفن کنه، ما باز گرفتاریم. یعنی درست است که شما از 100 قدمی که فاصله بوده ای بسا 40 تا شو آمدید، ولی اگر هنوز 60 تا شقبید، باز من هنوز فکر کنم که سهم من بیشتره دیگه. شما آمدید سهم مثلا فرض کنید در طول تاریخ 90-10% رو آمدید کردید به 40 و 60، ولی خب هنوز مساوی ما نیستیم. یعنی و بعدم تازه این شمایید که اینجوری میگید، او اینجوری نگاه نمیکنه. بسیاری از مردا چرا ازدواج نمیکنن؟ به خاطر فکر کنن توانایی اداره کردن مجموعه زندگی رو ندارن، نه اینکه فقط سهم خودشون. ولی خیلی از اوقات شما دارید زندگی خودتون میکنید، اونم داره زندگی خودتون میکنید، میتونید با هم باشید. اگر شما دارید غذا میخورید اونم غذا میخوره، شما یه جا میخوابید اونم میخوابه، چرا با هم نباشید؟ پس بنابراین چرا هنوز یه پسر میگه من آمادگی ازدواج ندارم، یا یه دختر به یه پسر میگه برو دنبال کارت، تو وقت ازدواجت نیست، یا پدر و مادر این حرفو میزنن؟ به خاطر اینکه ما انتظار نداریم که کسی همون گونه زندگی کنه، یا دختر به گونه ای زندگی کنه که در خانه پدرش یا برای خودش زندگی میکنه. اصولا مسئله ازدواج برای دختر یه چیزی در مسیر بالا رفتن از نردبان ترقیه، یعنی upward mobilityه، و تو جمعی هم که نگاه میکنیم همیشه این بوده. یعنی اگر شما 5 طبقه دارید، دختر طبقه 1 یا پایین میرفت با مرد طبقه 2، 2 میرفت با 3، 3 میرفت با 4، 4 میرفت با 5. دو تا اتفاق میافتاد تو این جوامع، دختران طبقه بالا بی شوهر میموندن، مردای طبقه پایین بی زن. اینو تو همه فرهنگ ها ما دیدیم، و به همجاست که ماجرای پراستیتوشن و روسبیگری از اونجا شروع شده. یعنی موضوعات چون از نظر روانی اجتماعی در کلیتش اینگونه مطرح، اما شما اونو رها کنید، اون مسئله منتفیز، شما به خودتون و به اون آدم نگاه کنید. چون خیلی از اوقات مسئله اون آدم فرض کنید اصلا اینه که خودش توانایی تصمیم گیری و اداره زندگی و پذیرش مسئولیت رو نداره، با شما میره بیرون، میبینه شما هم انتظار دارید او به عنوان یه مرد یا شوهر مسئولیت‌های از این به بعد بیشتری از جمله مربوط به شما بعدم راجع به بچه‌ها رو بپذیره. همین سبب میشه که میگه منی که دو دلم چی کار بکنم حالا برای چهار نفر دیگه هم تصمیم بگیرم. در حالی که اگر او این مشکل رو در خودش حل کنه ما مسئله‌ای نداریم. بنابراین وقتی به شما برمیگردن میگن ترس از تعهد، خیلی از وقت علت ترس از تعهد یه نظام باورها و اعتقاداتی است که متأسفانه میتونه درست یا غلط باشه.
خب دقیقا منم برای همین به شما زنگ زدم چون کانستنتلی همش دارم اینو میشنوم و از اونجایی که آدمی نیستم که به این راحتی حرفا رو قبول کنم، فکر میکنم یه آدمی که داره میگه من تو رو دوست دارم، من نمیتونم بدون تو زندگی کنم، برای من سخته و همه اینا، و هر چقدرم که من فاصله میگیرم باز خودش میخواد که رابطه رو برقرار کنه، کما اینکه خب من در هر حال تصمیم میگیرم که نکنم این کار رو در نهایت، ولی نمیتونه تصمیم بگیره.
نه نه آخه موضوع به این سادگی نیست. بذارید عزیز، چون اگه میخواید راجع به خودتون صحبت کنید، چون گفتم اون بحث گفت. شما من میگه چند سالتونه؟
من 34 سالم.
34. ایشون چند سالشه؟
ایشون 32.
چه مدتی با هم آشنا هستید؟
12 ساله که هم میشناسیم.
چه مدتی است که با هم به عنوان پسر و دختر دوستی؟
چیزی که خیلی کامپلیکیتدش میکنه اینه که من چند سالی با ایشون قدیم توی ایران آشنا دوست بودم. بعدش من موف کردم امریکا و الان یک سال خوده یه که ایشون برگشتن موف کردن امریکا و الان دوباره با تمام برقرار شده، ولی
چرا اون زمانی که شما با هم بودید آیا اصلا مسئله ازدواج و اینا مطرح بود؟
مسئله ازدواج مطرح بودش، ولی خب من اون موقع داشتم زدم امریکا، بعدش هم سنامو خیلی کمتر بود، من اون موقع خودم اصلا آمادگی نداشتم برای ازدواج، یعنی فکر
نمی کنم تایمینگش خیلی خب. پس برابری شما یه رابطه رو همطور که بارها من گفتم خراب کردید، یعنی درست مثل بچه که بعد 9 ماه سرمگره 2 ماه درش آوردید و اینکه بعدن سراغ هم آمدید دلایل خاص خودش و فراوان خودش رو داره و بعدم رابطه درست نیست. ببینید عزیز، من از یه طرف معتقدم دو تا آدم قبل از 6 ماه 9 ماه قرار نیست ازدواج کنن، بعد از 18 ماه به نظر من یه خبری هست و یه خطری هست، نمیخوام بگم حتمی، تکلیف این کار با روشن بشه، یا بچه بالاخره 7 ماهی میاد بیرون یا 9 ماهی یا 9 ماهی نیمه، دیگه نمیتونی که 2 سال بمونه تو شکم مادر، یعنی شما یه مقدار قواعد اونجا به هم زدی. حالا بذار معذری خواهش کنم چون پیام اومده، بذار پیام ها رو بشنویم، فقط راجع به خودتون و ایشون صحبت کن، موضوعای کلی رو که بحث اجتماعی ازش بگذرشن قرنجمن با ما باشی.
قادر به پرداخت وام خانه خود نیستید و خانه شما در حال فورکلوز شدن است، نمی توانید اقساط کارت‌های اعتباری خود را پرداخت نمایید، تلفن طلبکاران آرامش شما را به هم ریخته است، با قوانین بانکراپسی آسایش را به خانه خود برگردانید. بانکراپسی برای آغازی مجدد، دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-11-11 323-461-11-11
A Federally Qualified Debt Relief Agency.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
مهر گیا، رهبران جهان، سازمان‌های محیط زیست، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مهمترین رسانه‌های بزرگ جهان از 7 تا 18 دسامبر در اجلاس جهانی سازمان ملل برای مبارزه با گرمایش زمین و حفظ بیشتر محیط زیست در کوپنهاگ پایتخت دانمارک گرد هم می‌آیند. KIRN 670 AM و برنامه مهرگیاه تنها رسانه ایرانی است که در این اجلاس شرکت می‌کند. برای آگاهی های بیشتر همین یک شنبه از ساعت 7 بعد از ظهر در برنامه مهرگیا با من شان فاضلی همراه باش.
لو مودیفیکیشن کار هر کسی نیست. اگر واقعا می‌خواهید به نتیجه برسید، حتما با ما تماس بگیرید. 888-238-822-22 888-238-822-22 شیرین طلایی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
علاقه دکتر، سلام دوباره.
حالا ببینید، اولین سوال من از شما این است که آیا مسئله سن فکر میکنید برای ایشون مطرحه؟
برای خودشون، اولی برای مادرشون میدونم که مسئله.
بسیار. این شماره یک. شماره دو، آیا از ظاهر و زیبایی شما به عنوان یه فردی که در ذهن و خیال و ایدالشون دارن شما رو اونگونه میبینن و میخوان؟
همیشه گفته که یکی از مهمترین دلایلی که من رو خوش کرده این بوده.
سوم، تو فاصله که از هم جدا بودیشون چقدر با کسان دیگر بوده؟
رابطه داشتیشون.
شما چی؟
یک بار هم ازدواج کرد جدا شد.
شما چی؟
من نخیلی، من دیت کردم ولی به حدی که بخوام نزدیک بشم یا توی ریلیشنشیپی برم هرگز. یعنی احساس نمی کنم، این همیشه خیلی فکرم پیششون بود و دوست داشتم که
نه. ببینید این حرفا رو به یه مرد بزنید وحشت میکنه.
شما دارم
عزیز من شما با یه آدمی دوست بودید، نخواسته رفته ازدواج کرده، شما هنوز تو عشق اون اینجا 12 سال منتظرش موندید.
بله، اینکه کار نکردم، برای اینکه من خودم هم میگم فقط به خاطر این نبود، سعی کردم دیگه.
نه 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 نه، من خواهم یه ذره با شما جدی باشم. شما اگر به عنوان یه مرد من بگید، من فکر کنم دروغ میگید عزیز. شما دارید به من میگید من با یه مردی دوست بودم، بعدم ولش کردم برای که بخواستم ادامه تحصیلات بدم، اومدم اینجا، اون رفت اصلا ازدواج کرد، من همجوری اونجا منتظر نشستم.
نه من نمیگم منتظر ایشون نشستم، میگم
چرا گفتی؟
بذار این کورکت کنم خودم، شما هم حتما گیر میندازیم، ولی من نمیخوام به شما به خود دروغ بگم. اتفاقی که افتاد این بودش که خب یه مقدار طولانی تو یه مدت زمانی برای من طول کشید تا بخوام با اون احساسم مووام بکنم. زمانی که احساس کردم آماده ام برای دیت کردم، چون من اعتقاد ندارم به روی بند داشتن، غلط از نظر من، در نتیجه سعی کردم خودم آماده باشم برای اینکه بخوام آدمای دیگر رو باشون مشارکت کنم. آدمایی که باشون آشنا شدم به دلایلی هیچ کدوم خیلی مورد علاقه من نبودن و من اون رابطه، یعنی هیچ کدومش نتونست منجر به یه رابطه بشه برای من، یعنی خودم اون علاقه رو نداشتم. خیلی ها بودن که اینترستد بودن ولی من نبودم، یا اتفاق افتاد اونا به من علاقه مثلا اینترستد نبودن. در دو حالتش اتفاق افتاد، چیزی که شد من تو رابطه نرفتم ولی دیت کردم. بله.
خب حالا داستان این است که این آدم که شما یه ذره نگرانی و بحث اولتون به طور کلی بود که ترس از تعهدی که اصلا رفت ازدواج کرد و در اومد، ایشون که آدم ترسویی نبود.
خب همین مشکل منه، ولی خودش میگه که من بعد از اینکه این ازدواج رو کردم تازه متوجه این موضوع شدم که اصلا نمیتونم این کارو بکنم. بعد
یعنی کدوم کارو؟ تعهد بدم؟
خیلی آره،
نه صبر کنید برای که بخوام یه به شما یه همچه آدم چرب بزنم بهش میگید خداحافظ، گوشی رو میذارید دنبال کارتون، چرا منتظر میشید رو دوبالتون بیاد؟
یکی که به من گفت این بوداش که گفت من دوستش داشتم، من نمیخوام ادمیت میکنم.
چی شو دوست داشتی؟
به من بوده دوستشم باش ادامه بدم رابطه همو.
یادم به شما میگه من شما رو نمیخوام باهاتون ازدواج کنم. شما هم که اون داستان رو درست کردید که من به این چیزا اینگونه اونگونه باور دارم، برم تازه رفته ازدواج کرده جدا شده برگشته. از شما کوچکتر خانوادهش هم با رابطه مخالفن.
بله، به من میگفتش که من همش تو مدت فکر میکردم حالا منو تو چی میشیم، این حرف هم زده هم.
اصن قربونتون
میدونم معلوم خیلی سرم داد بزنه، ولی
این برای که یک کسی مثل این است که فرض کنین که توی لس آنجلس تایمز صدها صفحه مطلب، من دلم خوشه که اونجا یه آگهی خطی دادم، بعد اونو مبنا قرار دادم که آیا ما در لس آنجلسیم، لس آنجلس تایمز حتما درباره من داره صحبت میکنه. ما یه آگهی یه خطی دادید تو تمام صفحات لس آنجلس تایمز، برام تو یه شنبه شنبه، نه تو یک ماه. نه ببین چی میخوام بگم عزیز،
منم شما این حرف منو قبول نمیکنین، چون شما خیلی بلک اند وایت میبینین مسائل، ولی یه واقعیتی که هست اینه که یه زمانایی پیش میاد که بین دو تا دختر و پسر یه چیزی، یه رابطه به یه نوعی ایجاد میشه که شاید به مرور زمان اون دو تا آدم احساس میکنن که خیلی برای هم دیگه خوب بودن و در هر حال یه کششایی هست که برشون میگردونه به سمت هم دیگه. اون شاید در نظر شما یه ریالیستیکی نباشه، ولی یه احساسیه که وجود داره. حالا غلط یا درست بودن خیال
توهم بودن. بحث درباره غلط و درستش عزیز، شما حرفی که میزنید کاملا درسته، ولی از 10 تا 9 تاش پایان خوب و خوشی نداره. بعدم آدمایی که به اون پایان نگاه میکنن مسئله دارن. حالا شما اگر ایشون میره چرا میخواید باز برید سراغش؟
من نرفتم سراغش دیگه. من فقط برام این یه کوشن مارک خیلی بزرگ شده، برای اینکه شما باورتون نمیشه که من چقدر دارم اطراف خودم این مسئله رو میبینم و چقدر دارم میبینم که توی جامعه ایرانی روابط و ازدواج کردن یه مسئله خیلی بزرگی شده.
نه 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 قبول ندارم. ببینید اول خود شما 10-12 سال نخواستید با هیچ کس به صورت جدی رابطه برقرار کنید.
خب
آخه نه نه اصلا حرف من چیز دیگه است. حرف من این است که شما هم نمیخواید. شما اگر میگفتی من با 10 نفر رابطه داشتم یا شده یا نشده یا هر چیزی میتونستم بفهم، شما چرا از اوناش گله میکنید؟ شما هم خودتون وارد صحنه نشدی. دوم شما من میگید ازدواج ها رو دارن میکنن، هنوز مردم در ازدواج کنن. بنده در سال چند یا چندین یا چندین 10 دفعه عروسی دعوتن، پس بالاخره آدم ها ازدواج میکنن.
من به طلاق منجر
میشه آقای دکتر. نه این چه ارتباطی اون با هم؟ اولا آخه ببینید باز از اون حرفا میزنید درست نیست. آمارای امریکا نشون میده ظرف 26 سال گذشته هر سال every single year میزان طلاق کاهش پیدا کرد. هر سال.
من شما یه سوال دارم. ما دو خواهر پسرای ایرانی اصلا چه دردی داریم؟ چرا اینجوری شدیم؟ به خود شما میگین ده تا عروسی میریم. من خودم هم میرم ولی بعدش میبینم خیلی هاشون دارن به اختلاف و جدایی کشیده میشه.
خب چه ارتباطی داره با هم عزیز؟ اگر شما نه آخه عزیز، اگر شما اگر الان رو با 100 سال قبل مقایسه کنید میزان طلاق اونقدر افزایش پیدا نکرده، برای که در گذشته مردم 20 سال با هم بودن، حالا 60 سالن. در گذشته 12 تا بچه داشتن، حالا 2 تا. در گذشته همه این هم بودن، حالا با هم متفاوتن. در گذشته همه مانند همدیگه باقی میموندن، امروز آدم‌ها متفاوت میشن. در گذشته آدم ها هیچ چیز غیر از اون زن و شوهر رو نداشتن، حالا مردم هزار تا چیز دیگه دارن. اصلا این تجزیه و تحلیل اینجوری درست نیست عزیز. آمارا و بحثا اصلا اینا بحثای علمی نیست، اینا بحثای خیابونیه. و بعدم اصلا من چرا به شما گفتم اونا رو راه کنید برسید به خودتون؟ شما به من برمیگردید میگید این پسر رو من که میگه نمیخوام با تو ازدواج کنم. الان بهش میگم آقا تو که نمیخوای با من ازدواج کنی، که اصلا من میگم چی پیشنهادی بکنی تو فشار بیاری، نمیخوای ازدواج کنی برو دنبال کاره. چیکار میکنه ایشون؟
دوستا به من میاد میگه که چه دارید پرشر هم میکنی؟ میگم من پرشر نمی کنم، میگم برو ایت اوکی. میگه من که نگفتم نمیخوام با تو ازدواج کنم، من اصلا دیگه تا آخر عمرم ازدواج نمی کنم. اصلا ازدواج من نمیفهمم این وقت دخترات چیه که اینقدر راجع به این مسئله ازدواج.
خب مثل اینکه بعدم برگرده بگیم قضا چیه که اینقدر آدم ها دنبالشن، خواب چیه آدم خب یه همچی آدمی اینقدر غیر معقول و غیر منطقی شما هنوز دوست دارید که پرت و پلا میگه؟ من نمیدونم ازدواج
الان دیگه خیلی دوستش ندارم ولی این مسئله
خیلی از دوستش خبر دارم، به یه حدی بهش حق میدم. نه عزیزم هیچ بهش حق نده. شما یه دختری هستید یه مقداری مالک و کنترل کننده، پسرک ترسیده. باور کنید شما الان نصب کنید صبر کنید، چون دختر از یه نظر صادق و خوبی هستی. به من بگید از اگر به او بگم دو تا ایراد شما چیه من چی میگه لطفاً؟
اوکی والا وقتی راجع به من حرف میزنه، وقتی که خیلی با من نایسه و همه چی که خیلی من خوبم و همه چی پرفکت.
دو تا ای به تو چی عزیز؟ چرا من نمیخوای گول بزنی؟ دو تا ای به تو من گفتم، من که گفتم راجع به خوبیات تبلیغ بکن. دو تا ای به تو اون چی میگه؟
قدیم نگاه کنترلینگ هستی، الان دیگه اینو نمیگه.
صبح بخیر. پس بی خودی منو سیاسفید نکن، اون سیاسفید خودتی عزیز. پیداستی به روانی تو، اصلا از هیچ استدلالی در نمیری. تو اگر بری سیلزمن بشی من امکان نداره نتونم از تو چیز بخرم یا نخرم، به میفروشی. اونم الان گرفتاریش اونجاست. شما چند تا خواهر برادر خودت داری عزیز؟
چهار تا خواهر دارم، یه برادر، منم بچه آخرم. من قبلا هم به شما زنگ زدم،
من اصلا یادم نمیاد. دوم این آقا بچه چند دومه؟ چند خواهر برادر داره؟
ایشون دو تا خواهر داره و خواهرش بزرگتر از خودشه.
بنابراین رابطه‌ش هم با تو رابطه خواهری مادریه دیگه.
آخه نمیتونم اینو بگم به خاطر اینکه از این تایم خیلی پشنت و یعنی اونجوری نیست که بخوام بگم.
یعنی چی پشنت؟ برام ببینید.
یعنی مثلا فیزیکال اترکشنمون و اینا خیلی همیشه
بینمون. چه ارتباطی با هم داره؟ اونا خیلی هم میتونه عمیق و سنگین باشه.
ولی من مثلا باعث شده که خیلی برای جفتمون سخت بوده، برای اینکه خودش همیشه به من چیزی که میگه اینه که من رابطه‌ای که با تو داشتم خیلی سخت فکر می‌کنم دیگه بتونم با کسی ایجاد کنم.
خب معلومه.
چیزی که خود من هم دارم. الان واقعا یه جایی جفتمون گیر کردیم که واقعا گیر کردیم.
آخه عزیز
کردم هم اون.
آخه معلومه عزیز، شما دوره 20 سالگی زندگیتون رو، یعنی ایشون از 20 شما از 22، 12 سال تو با هم بودین، شما همیشه با او بودید، با کس دیگه به اون صورتی که میگید نبوده، اونم رفته یه ازدواج کرده در اومده، اومده سراغ شما، معلومه که هیچ کس دیگه هیچ نوعی نمیتونه تو زندگی شما یه همچی دورانی رو با شما داشته باشه. شما دوران 20تون رو با هم گذروندی.
20تون رو با هم گذروندیم، بازم که الان از زمانی که اومدش اینجا، یعنی انقدر ما با هم نزدیک شدیم که تمام، یعنی بیفرند، قبل از هر چیزی ما مثل که بیفرند بودیم با هم دیگه، و چیزای خوب خودشون رابطه داره. ولی حالا سوالی که ازم کردین، یکی از چیزایی که به من میگه اینه که من خیلی کنترلینگ بودم همیشه، و یکی این که من مانی منیجمنت هم خوب نبوده، واقعا هم نبوده.
حالا شما چه کار، چه خوندی، چه میکنید؟
من الان دارم درس میخونم، من ایران لیسانس گرفتم، الان اینجا دارم در دنتال هایجین میخونم. بعدم این مدت هم فقط مجبور بودم که کار بکنم، ولی کارم خیلی موفق بودم، خیلی پروموشن گرفتم همیشه، و در واقع آدمی نبودم که شخص بازم تو زندگی رو لاست بشن. سعی کردم اول رزر زندگی مستبدش بکنم که بتونم برم مدرسه، و الان دارم یه مدرسه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون چند سالی امریکا بودش و اوکیش رو، بعد دیگه درستش رو ایران تانسته دل کرد، ادامه نداد، رفت بزنس، بزنس با کار و بزنس و اینه، الان اینجا هم بزنس خودش.
چقدر پول داره؟
خیلی مالش.
از کارش پیدا کردی، از خانواده داره؟
خب پدرش کمکش کرده، ولی خودش خیلی بسیار زیاد. یکی از مشکلاتی که من باهاش داشتم اینه که he has a money obsession، باید حالا نمیدونم اسم علمیش یا خصوصت بعضی رو میگم، ولی نمیتونم اسمشو بذارم، آدم خصوصیه چون نیست واقعا این وای، ولی خیلی با money obsession داره. برای این که بخواد،
نه براش موفقیت مالیش مهمه،
خیلی براش مهمه، یعنی اصلا همه فوکسش اونه. بعد خب به منم میگه که مثلا اول تو، بعد کارم، بعد مثلا اون، ولی at the same time یه جایی که میرسه به مسئله جدی شدن، یه دفعه خیلی فریک اوت میکنه، یعنی این حالت ترس و وحشتی که پیدا میکنه برای من خیلی عجیبه.
نه برای من عجیب نیست، برای اینکه او میخواد به یه نوعی وجود خودش رو برای خانوادش از نظر موفقیت مالی ثابت کنه و نشون بده چه توانایی هایی رو داره. و در نتیجه همسری هم که میخواد داشته باشه، میخواد به عنوان جایزه همه موفقیت باشه که بذاره بالای تاخچه. شما دو تا اشکال دارید، یکی این که از نظر خانوادش اون آدم نیستید، حالا از نظر خودش هستید، دوم که شما رو به جایی که تو تاخچه بذاره، این شمایید که او رو میذارید توی باخچه، یعنی در اختیار میگیرید. او وقتی با شما هست متوجه میشه که فقط وقتی که قر میزنه، نق میزنه، ناله میزنه، اگر جرأت بکنه میتونه یه مقدار اوضاع رو در اختیار داشته باشه. برای شما معلوم آدم مدیری هستید در روابط احساسی عاطفی، و اون نیست. به من بگید علت ازدواجش چه بود فکر میکنید؟
والا دقیقا خیلی جالبه، بخاطر اینکه وقتی اومدش امریکا یه برای ویزیت اومدش و اینا، من بهش گفتم که من نمیتونم لانگ دیستنس این رابطه رو ادامه بدم و اینا، و این دختری رو از همون خیلی قدیم میشناخت، و در عرض 2 هفته وقتی برگشت ایران ازدواج کرد با دختره، که خودش میگه من شب عقلم نشسته بودم میشم گریه میکردم که چیکار دارم میکنم با زندگی.
خب برای خانوادهش با این ازدواج موافق بودن؟
مادرش موافق بود.
پس شما میبینید چجوری شما میشید مادرش؟ برای که کسی، یه آدمی که با شما داره این بازی رو میکنه و اون همه ادعاها رو داره، حاضر نیست یه قدم برداره، برای مادرش 100 تا قدم غلط تو چاه برمیداره، تازه یه دختر دیگرم، خانواده دیگرم بدبخت بکنه یا به هم میریزه.
به خاطر اینکه خانواده ایشون خیلی، به خصوص مادرش، از اونجوری که میدونید این فرهنگ ما خیلی زیاده، خیلی مدلی بودن که مثلا حالا یه دختری رو بخوان باش ازدواج بکنه که تا هم پر کن باشه، حالا به صحبت عامیانش بخوام بگم.
بنابراین پس پسر از یه خونه میاد که مادری داره کنترلینگ، رایت؟
خیلی
وحشتش همین است. آخه وحشتش همین است که شما اینجوری هستید، اینجوری بشید که به نظر من هستید. آخه میخواد اون چی کار کنه؟ شما کپی مادرشید به دریه چارچوبی. باورم کنید عزیز، شما اگر اوضاع رو برش مسلط نباشید آروم نمیگیرید. شما بچه آخری هستید که قرار هست مسئولیت رو به دست بگیرید و الا احساس کم بودن و پایین بودن کار دستو میده. و من مطمئن
دو ساله دارم میرم ترپی و تمام این دبقه روزی که براستم شروع کردم ترپی مشکل به خصوصی نداشتم، واقعا برای این بود که بخوام به خودشناسی برسم و بخوام واقعا نقطه ضعفای خودم رو فیکس کنم، و چون این سه سال خب ترپی خیلی چیزا در مورد خودم روشن کرده، ولی مسئله این که بخوام کنترل کنم موقعیت رو نمیدونم اگر دیگه دلم میخواد اینجوری باشم.
آخه میدونم که دلت
نمیخواد.
آخه عزیز من دلت نمیخواد ولی داری میکنی. تو اصلا ببین، نه اینکه چون اگر امشب فرصت کردی اصلا بیا از دید کنترلینگ به موضوع گفتگوی من خود نگاه کن. کاملا میخواستی کنترل رو به دست بگیری از نوع بحثایی که میکردی، حتی اونجایی که یه مقدار دانه جلوی من میریختی که منو به دام بندازی. نه اینکه بگم به بدجنسی یا بدی، برای که you have to be in charge and in control. اصلا آروم نمیگیری.
من
میکنم آقای دوستو، من جان میخواد به نظر شما خب بابا. نه مسئله این است که اصلا یعنی روزی که یک کسی میخواد اشتباه بکنه، یک کسی میخواد حرف غلط بزنه بزن، من چرا باید برسم سراغ اون که اشتباه نکن؟ این یک. دو، قرار نیست که توی رابطه ای که میری بیشتر از نصفش رو بخوای. سه، تو قراره بری توی رابطه ای که او هم به همون اندازه تو مساوی آمده، این مرد نیامده. تو اگر فکر میکنی رفت بودی ازدواج کرده بودی جدا شده بودی، او تو رو قبول میکرد؟
من ازدواج کردم جدا شدم.
شما ازدواج کردی جدا شدی؟
آره. کی؟ من 19 سالگی تا 20 سالگی ولی زندگی نکردم، به خاطر اینکه نامزد بودیم و این چیزایی که تو ایران هستش، و اون ازدواجم خیلی حالتی نبود که خودم مایل باشم. یعنی یه جور من با این آقا دوست بودم و از خانواده ها دخالت کردم تو این قضیه، و بدون اینکه من واقعا خودم تصمیم بگیرم. یعنی یه زمانی بود تو زندگی من که من زیاد اختیار تصمیم گیری نداشتم و این موضوع خیلی منو داشت اذیتم میکرد، و خب من مثل مشکل داشت که من به جدایی کشیده شد و میدونست این مسئله رو عزیزی که با من آشنا شد.
شما هر وقت دلتون خواست آخر کار یه بمبی بندازید، همون اول بندازید. تو در 19 سالگی ازدواج کردی، جدا شدی، بعد این حرفای عجیب و غریب راجب ازدواجت زدی، بعد رفتی یه آقا پسری که مامانش اونقدر در اختیارشه، از تو هم 2 سال کوچیک‌تره، گرفتی، حالا می‌خوای وادارش کنی با تو ازدواج.
من از روز اول نمی‌دونستم که مادرش در اختیارش داره. از روز اول با من دوست شدیم، خیلی همین بود. مادرش هم خوب بود، من نمی‌دونستم قرار اینجوری بشه. شما فکر میکنید که نالج یه دختر 22 ساله
اصلا بحث من این نیست عزیز. وقتی میگم کنترلینگ عزیز من، واقعیت رو که با علیت نرو سراغش. تو مثل این میمونه که تو الان به من میگی نالجت کم یا زیاد به چه فرقی در ماجرا میکنه؟ من اگر نالجم کم و زیاد بوده تصادف کردم پام قرض شده، حالا بیام بگم لطفا پای منو فکر کنید هست، برای که من موقع نالج نداشتم، خب این من پا رو ندارم دیگه. نه ببین، وقتی به تو میگم کنترلینگ یعنی همین، یعنی حتی تو مهمترین موضوعی که اول باید به من میگفتی داستان ازدواج 19 سالگیت بود، که باید میگفتی من ازدواج کردم جدا شدم، مادرش به 2 دلیل مخالف بود، سن و اینکه من قبلا ازدواجی داشتم.
خب آخه چرا با هم مخالف باشه؟ به نظر شما شما فهم کنین یه دلیله؟
اصلا حق نداری کسی، همه حق دارن دلیل داشته باشن. تو من بگو مردمانی که ازدواج کردن جدا شدن فرقی نمی کنن و آدم های همه یه جور فکر باید مثل گذشته است که ازدواج نکردن، پس اصلا چرا این پرسش مطرحه؟ خب ببین چه میخوای بکنی در بحث، تو میخوای بالاخره بحث رو ببری. میگم یعنی نوع برخوردت با موضوع عزیز، اون وحشتش از کنترل مادر رو تو درش زنده میکنی، تو عین مادرشی، مشکل اونجاست. من به پیام ها رسیدم، موضوع خود باشه، خوشحال شدم با صحبت
کردم. خیلی ممنونم.
مرسی. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم.
یه مارکت دیگه. چه برنج قد کشیده ای بود، کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه. مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا برنج باسمتی رویال داریم؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داریم.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه دارین؟
حتما، نگران نباشین، اوردر هم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
اتراکسیون آشکشک خالته،
نمایشی از علی فخرالدین، یک شنبه در تئاتر کوچک سانتا مونیکا. تلفن 818-355-9952.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسفزاده توجه فرمایید. 310-446-14-14.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه ای از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
همین پنجشنبه ساعت 8:40 صبح، نماینده اداره برق ادیسون کالیفرنیا جنوبی نکاتی رو در مورد صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به خصوص برای مشتریان ادیسون، کاهش هزینه‌ها و حفاظت از محیط زیست با شما در میان می‌گذارد و به سوالات تلفنی شما پاسخ می‌دهد. پنجشنبه ساعت 8:40 صبح به 670 AM KIRN گوش کنید.
توی این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه 1 آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583. 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سی‌تی اسکن می باشد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسونم که امروز کنفرانس خانواده امروز یا زندگی زناشویی در امریکا رو در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو فردا شب پنجشنبه 19 نوامبر در المپیک کلکشن خواهم داشت. نگاهی به حوادث اخیر ایران و چگونگی تغییر و دگرگونی در اون، پنجشنبه فردا شب در المپیک کلکشن. و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو روز سه‌شنبه 24 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. این سه کنفرانس هم از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100 وقتی به کنفرانسش میارید. اما همین جمعه 20 نوامبر در فرزنو خواهم بود، از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی درباره اوضاع ایران خواهم داشت و ورود آزاد و رایگان خواهد بود. روز شنبه یک شنبه 21 و 22 در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خود دوستی، سلف استیم و سلف لاو، 5 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 9 شب کنفرانس 10 ساعته کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیزم و 4 تست و آزمون برای مراحل مختلف کودکی از تولد تا 12 سالگی و احتمال آسیب درون. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. مایکل هنرمند خوب و عزیزم در این سفر با ما هستند و متاسفانه تا آخر احتمالاً هفته آینده یا اول ماه، شاید سه شنبه بعدش، کابین نخواهد بود چون تعداد بسیار کمی باقی مانده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. الو دوست عزیزی که روی خط بودید، اتفاقاً از ساعت 3 هم روی خط بودید ولی نفر پنجم ما بودید، چون پاسخ نمیدید من با اجازهتون میرم سراغ دوست دیگری. رادیو ایران بفرمایید.
نوبت بنده است آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
سلام عرض کردم و متشکرم از وقتی که به من میدین.
خواهش میکنم.
سوال من در رابطه با دختران 10 ساله و 14 ساله هم است و مربوط به آموزش موزیک و با توجه به اینکه بنده به 4 سی دی شما راجع به تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان گوش دادم و چقدر کمک کرده منو در موارد مختلف، مخصوصا بعضی از مواردش هم به درد پدر و مادر رو میخوره. در هر صورت من در راجع به موزیک برداشتم این بوده که باید مثل ریاضیات و ادبیات یا مدرسه رفتن یک قسمتی از زندگی باشه و روی این موضوع همیشه تاکید کردم، چون عقیدم این بوده که به گنجایش حافظه افزایش میده و کمک میکنه به قدرت فراگیری و روی این موضوع خب همیشه تاکید کردم و بچه ها از 5 سالگی با موزیک معلم داشتن، موزیک زدن و الان 14 ساله در حدود 9 سال و 10 ساله 5 سال هستی میزنه، ولی دوتاییشون علاقه به اون صورت ندارن و روی مثل مدرسه رفتن بعضی از بچه ها که دوست ندارن به اجبار باید برن به این ام نگاه میکنن و من خب عقیده داشتم که من باید کار خودم بکنم، پافشاری خودم بکنم و اونا کار خودشونو. خب الان خب خیلی یاد گرفتن، خیلی قشنگ میزنن، ولی اون عدم علاقه یه مقداری برای من سوال پیش آورده که آیا من به صحت دارم در این مسئله اصرار میکنم یا باید جوری دیگه بهش نگاه بکنم و برای اینکه اینا رو راضی بکنم به زدن دیگه هر کلکی که توی این کلای شعبده بازی ما بوده بیرون آوردیم و اخیراً یه کاری که خیلی خوب بوده، بزرگر رو دارم عادتش میدم که به کوچیک درس بده و یه براش یه پولی یه تفتگی به خاطر این کار بهش بدم. در صورت میخواستم یه مقداری راجع به این موضوع لطف کنیم برای من توضیحاتی بفرمایید.
بله برس کنم، همونطور که اشاره کردید بدون تردید ماجرای آشنایی با هنر، انواع هنرها به ویژه موسیقی که به نظر میرسه کمال هنرهاست و اصولا هنرها وقتی که به حد موسیقی هر جنبه تجریدی و انتزاعی و ابستره پیدا کنن در حقیقت به کمال خودشون نزدیک شن. این بحثیست که تا شوپنهاور میکنه و در این زمینه گفتگو فراوان هست. بنابراین همه هنرها، مثلا هنرهای دستی، کار دستی، نقاشی، ولی کنار اون موسیقی مهمترینه. امروز همونطور که شما اشاره کردید پیشنهاد میکنن که بچه ها البته بعد از اینکه چشمشون توانایی اینو پیدا کرد که چپ و راست و پایین و بالا رو با هم مخلوط نکنه که برخی از اوقات تا 7 یا ممکنه تا 9 سالگی ادامه پیدا کنه، به مجردی که این مشکل در حقیقت خطای مغز یا خطای چشم از بیان رفت حتما باید موسیقی رو شروع کنن و این موسیقی رو علاوه بر آشنایی و آگاهی به جنبه های یه مقدار به مرور زمان البته تاریخی و فلسفه موسیقی و انواع موسیقی و زیبایی ها و زمینه های هنری و مایه های موسیقی خودشون باید یه آلت موسیقی بنوازن حداقل یکی یا دوتا. بنابراین اون کار در اون زمینه درسته. اما من و شما هم قرار هست که یک معلم درست داشت باشیم، چون برخی از معلم ها با نوع معلمینشون بچه ها رو از علم یا در موسیقی از موسیقی بیزار میکنه. به همین جهت است که اگر معلمی معلم نباشه و هنر معلمی رو ندونه برخی از اوقات با آغاز خوب که بچه ها معمولا به دنبالش هستن پایان خوشی نخواد. دوم،
ما قرار هست که کوشش کنیم که در خود این موسیقی هم لذتی برای بچه‌ها باشه که در همونجا فایده رو ببرن، درست مثل کاری که شما میکنید و همون موقع به شما پاداش میدن، و دوم این که مسیر در حقیقت رشد و تکامل رو از دیدن دیگرانی که از اونها جلو هستن حس و لمس کنن. یعنی فرض بفرمایید شما اگر اونها رو به یکی دوتا مراکزی ببرید که هزاران نفر با چنان اشتیاقی برای شنیدن موسیقی کسی میآیند، مثلا چیزی که در زمینه کار اونهاست، برخی از اوقات تأثیرش از هزار تا پند و اندرز و نصیحت و جمله و حتی پولی که من شما خرج میکنیم مفیدتره. یعنی همینقدر که او بتونه خودش رو در جای دیگه، در جایگاه دیگه ببینه، یا اهمیت و ارزش موضوع رو از دید دیگرانی که برای شنیدن چیزی رفتن که او گرچه همکنون شاید در اون حد و ساعت نیست، یه روزی به اونجا خواهد رسید. یعنی این الگو و مدل بسیار بسیار مهمه. و حتی خواندن کتاب‌های درباره شرح زندگی این بزرگان، حتی اگر برخی از اوقات حتی با غم و اندوه و تراژدی هم به پایان میرسه، مهمش کوشش اوناست در جهت این. پس این کارا رو میشه انجام بده. اما شما یکی دو دفعه فکر کنم تو صحبتتون یه چیزی بود که اینا اون علاقه رو به اون صورت ندارن. مسئله علاقه نیست، موضوعی مهمتر دیگری تو زندگیشون پیدا شده. یعنی فرض بفرمایید دختر شما ای بسا الان 90% ذهنش این هست که آیا فردا پسری رو که تو مدرسه دیده باز بهش نگاه میکنه و این دفعه لبخند میزنه یا نه، و اگر لبخند زن من با چی کار کنم. این مسئله زندگیش. بنابراین حالا اگر شما بهش بگید بیا بشین یه آهنگی رو تمرین کنی، چون اصلا عجیب و غریبه، درست مثل این که فرزند شما الان تصادف کرده و شما بگید حالا شام اونو میخوریم و تلویزیون این فیلم رو میبینیم و بعد یه 4 ساعت دیگه میریم بیمارستان ببینیم تو تصادف چی شده، شما هم چیکاری نمیکنید. بنابراین موضوع رو فقط در جدول ترجیحات ببینید. و تقریبا کمتر پسر و دختری است که از سن 6 تا 18 سالگی شروع کنه و تو این 12 سال حداقل 4 سالش رو با اکراه و ناراحتی و تردید و دودلی و قطع و وصل این کار رو ادامه در حقیقت بده یا نده، حالا جمله رو هر جوری بهش نگاه کنی. یعنی همه این پایین و بالا رو داره. یعنی هیچ انتظار شما نباید داشته باشید که چون شما یه چیزی رو خوب و درست میدونید و اونا هم تا حدودی پذیرفتن، این یک دست و یک نواخ ادامه پیدا میکنه. ما حتی خواب و بیداریمون رو به هم میزنیم، چه رسه به کتاب خوندنمون رو یا کارمون رو یا موسیقی رو. بنابراین ابدا شما تو این زمینه ها قرار نیست که مایوس یا غمگین یا خشمگین بشید. شما باید بدونید فرزندانتون موضوع ها و مطالب مهم دیگری تو زندگیشونه. فرزند شما اصلا یه دنیای دیگری به یه دلیلی براش باز شده که الان تمام حواسش اونجاست. حتی فرض کنید تغییرات بدنیش به گونه ایست که روزی 50 دفعه میره توی دستشویی و بدن خودشو نگاه میکنه، میخواد ببینه با بدنش این بدنش داره چجوری تغییر پیدا میکنه. این براش الان مسئله است تا اینکه یا آهنگی رو خوب بزنه یا نزنه، یا دو تا آهنگ تازه بلد بشه یا نشه، یا احتمالاً یه آهنگ مشکلی رو بدون خطا بزنه. اون چه اهمیتی داره؟ همچنان موضوع مهم هست، حتما براش جالب هست. جدول ترجیحات بچه ها عوض میشه، یعنی اولویت و پرایوریتیشون به هم میریزه، اون هایرارکی موضوع ها سلسله مراتبش به هم میریزه و من شما باید کنارشون باشیم. بنابراین در حالی که کمکشون میکنیم، تشویقشون میکنیم، نه احساس بد بهشون میدیم، نه احساس گناه بهشون میدیم، نه زحمتی که کشیدیم حرف میزنیم، نه زحمتی که خودشون کشیدن حرف میزنیم، نه فرضو بر این میگیریم که همه چی به هم میرزه. حتی من فکر کنم در اون سیدیا اگر بهش اشاره فرمودید، ای بسا از 100 تا بچه که در 6 سالگی شروع میکنن 5 تاش هم در 18 سالگی نمیزنن. بلاوه قرار نیست اصلا این کار همیشگی باشه. مگر من شما همه مدت بینیم دانشگاه 4 سال 6 سال 8 سال میریم دانشگاه، دانشگاه تموم میشه. یه مقداری از افراد که مایه و استعداد خاصی ندارن، علاقه و توجه ویژه‌ای ندارن، این موضوع رو به عنوان یه جزء مهمی از زندگیشون نمیدونن، مثل آدمی که میره دانشگاه یا یه دوری رو میره طی میکنن پشت سر میذارن و به زندگیشون ادامه میدن. کمتر کسی است که این ادامه رو تا آخر عمر بده. ما فقط میتونیم شرایط و وضعیتی رو فراهم بکنیم که این کارو بکنن. ضمن همون آموزش یه سال و دو سال و پنج سال موسیقی تو این ایام هم خودش یه در و دریچه‌ای رو بروشون باز میکنه و اونها رو با بسیاری از موضوعها و مسائل مختلف متفاوت زندگی آشنا میکنه. بنابراین ما کوششمون رو میکنیم، کارمون رو میکنیم، نه به اونها احساس گناه میدیم، نه خودمون غمگین و خشمگین میشیم، نه مایوس میشیم. بعدم فرض رو بر این نمیگیریم که اگر پسر و دختر من الان کلاسشو نرفت یا تمرینشو نکرد یعنی همه چی تموم شده. نه، اصلا چنین نیست. بسیاری از این بچه‌ها بعدن خودشون این کارو میکنن، یعنی برمیگردن، خودشون علاقه نشون میدن، یه محیط دیگه، یه معلم دیگه، یا فرض کنید وقتی دبیرستان میرن اون درس رو برمیدارن، یا وقتی دانشگاه میرن اصلا تو اون زمینه میرن یه مقدار مطالعات میکنن. بنابراین وقتی که برخورد ما و شرایط ما با اونا درست باشه و کمکشون هم کرده باشیم، در حالی که مثل هر آدمی که میگیرن میخوابن و کار نمیکنن ولی دوباره برمیگردن و دنبال کارشون میرن، و بعدم همطور که عرض کردم شما اگر دلتون میخواد و دوست دارید که میفهمم میتونه ای بی هم نداره، جز اون مثلا 5% باشید که بچه‌تون در 18 سالگی تو این 12 سال کلاسشو رفته باشه و کارشو کرده باشه، باید بدونید 95% اینجوری نیستن و در راه میستن. به همین جد است که شما کار و کوششتون و شما و همسرتون بکنید، ولی ابدا گفتم مهم اینه به اونا احساس گناه ندید، احساس بد ندید، خودتون هم غمگین و خشمگین نکنید، برای که ارزشش رو نداره. و بعدم بسیاری از اوقات از این نرفتن ها و نخواستن ها معنایی نداره. حتی من خودم بچه‌هام وقتی میرفتن بسیاری از اوقات به اینجا بود که میگفتن ما اصلا نمیخوایم تمرین کنیم تو خونه. مدت‌هایی بود که نمیکردن برای که علاقه به چیزای دیگه داشتن. معلمشون هم اینقدر خوب و نازنین بود که حرفشون این بود که اصلا تمریناتون همینجا بکنید، بیا هفته دیگه بیا. نه اینکه من ازتون انتظار دارم اگر این کارو بکنید خوب، ولی نکردید هم نکردید. بنابراین مهم این است که ما یه مقدار قابلیت انعطاف داشته باشیم به محیط هنری رو، که مسئله اصلی و اساسی هنر، پیام اصلی و اساسیش مثلا تو موسیقی آزادی انسانه، و آزادی یعنی حق انتخاب. در اینجا حق انتخاب ازشون نگیریم و بچه‌ها رو تبدیل نکنیم به موجوداتی که بکنن داره زندگی یا یه کاری بهشون تحمیل میشه و اون به تدریج درشون بیزاری و یا احتمالاً خشم و قهری رو به وجود بیاره، که بعدم حتی اگر علاقه و توجهی پیدا بشه و شرایط و موقعیت باشه، به خاطر تصمیمی که گرفتن و یا آسیبی که دیدن خودشون دور کنن. نه، خیلی راحت و آسوده کار اونو میکنیم. من همیشه عرض کردم من کار و کوششم رو میکنم، نتیجه مطلوب داد داد، نداد نداد. ما با نتیجه و ریزالت و پیامد که نمیتونیم بجنگیم. ما کار و کوشش خودمون میکنیم، شد شد، نشد نشد. حتی این موضوع که آره کمیت من کوششم رو در تربیت فرزندم میکنم که معتاد نشه، ولی اگر شد شده، من که نمیتونم با موضوع حالا و نتیجه بجنگم. اینه که خودتون رو در اون حد مسئول یا گرفتار یا درگیر نکنید و حالت حسرت و افسوس و اینا رو هم به خودتون راه ندید و یه چیزی رو خراب شده نبینید، برای که همون اندازه که 6 ماه یا 6 سال بچه‌ها رفتن و کار هنری کردن، همون خودش به خودی خودش خوبه. ادامه بدن چه بهتر، ولی اگر ندادن همچنان کار خوب رو کردن. من به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بعدا من یکی دو تا سوال دوباره تلفن میزنم. متشکرم ازت.
تمنام. شنگ رجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال هم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 بزر سفرش ایرانیان.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ من نوید تهرانی با 15 سال سابقه از شرکت پلاتنوم 26 همین هفته اطلاعات جدیدی را در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما قرار می دهم.
سه شنبه 2:30 بعد از ظهر با نوید تهرانی.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارسون، تلفن دایی و خاله رو تو تهران و مریم رو تو لندن دادم به کمپانی تلگرام واس. اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 عددی خودمونو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونن برای همه تو سراسر آمریکا این کارو بکنن. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری یا پین بگیری.
خدا عمرشون بده ننه. گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلگرام هاوس.
1-800-818-7000.
درمابر هدیه می دهد. با خرید پکیج های 4 جلسه‌ای 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. درست شنیدید. 8 ویزیت لیزر تراپی برای از بین بردن موهای ناخواسته به قیمت 4 جلسه. پزشکان درمابر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر